رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. با گذشت یک روز از مشکباران روسیه به شهر ادسه اوکراین که با مرگ 21 غیر نظامی انجامید، بامداد روز 2 ایول ساکنان شهر میکولایف را صدای ترکش و بانگ خطر بیدار کرد. الکساندر سینکیویچ رئیس شهر میکولایف در تلگرام نوشت که در شهر ترکش های قوی رخ میدهد، در پناهگاه بمانید. حالا معلوم نیست چی ترکیده است، ولی بانگ خطر در سراسر ولایت میکولایف شنیده شده است که هم مرز با ولایت ادسه است. مقامات اوکراین روز 1 ایول گفتند موشک های روسیه به یک بینای چند آشیانه و یک مرکز استراتژی در شهرک سرهیفکا برخوردند که در 50 کیلومتری جنوب غربی ادسه واقع است. به قول آنها در بین 21 کشته شده در اینجا کمش 2 کودک نیز هست. در نتیجه حمله 38 کس دیگر از جمله 3 طفل جراحت برداشتند. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید تحقیق پیشکی مرگ یک جوانزن 25 سال از فیض‌آباد نشان داد که او خودکشی کرده است و سبب مرگ او کسی دیگری نیست. دادستانی روز 2 ایول با نشر یک بیانیه رسمی گفت با وجود این تفتیش مرگ مناره عبدالفتاح ادامه دارد. در بیانیه آمده است که مناره عبدالفتاح روز 22 ایون در حجره استقامتیش در ناحیه فیض‌آباد بنابر معامله بی‌رحمانه نزدیکان با استفاده از کارد آشخانگی به موضع گردن و شکم خود ضربه زده و سبب خونروی زیاد گشته است. عبدالفتاح مسحاقوف پدر این مناره پافشاری دارد که دخترش نمیتوانست خودکشی کند چون در بدن او 26 ضربه کارت حساب کرده است. دادستانی میگوید معین کردند که سبب مرگ عبدالعلیمزاده خونروی از 3 زخمی عمیق در گردن و شکم او بوده است. دادستانی ناحیه فیض‌آباد بعد انجام تحقیق مرگ با ماده به خودکشی رسانیدن پرونده باز کرده است، ولی معلوم نیست که کسی را به جوابگری کشیدند یا نه. مقامات رسمی در ایران میگویند زمین‌لرزه قوی شب گذشته این کشور را تکان داد و سبب تلفات در بین مردم شده است. تلویزیون دولتی ایران روز 2 ایول گزارش داد که در نتیجه زمین‌لرزه 6.3 درجه در ولایت هرمزگان در جنوب شهر تهران کمش 5 نفر کشته و 44 تن دیگر زخمی شدند. زلزله بامداد رخ داده است و خانه‌های مردم روستای سیاه خوش را ویران کرده است. حالا معلوم نیست تلفات در کدام محل کشور است. ایران در یکی از گوشه‌های زلزله‌خیز کره زمین جایگیر است. سال 1990 زلزله 7.4 درجه‌ای در شمال کشور بیشتر از 40,000 نفر را کشت و 13 سال بعد در سال 2003 عین فلاکت با نیروی 6.6 درجه در ولایت کرمان جان بیشتر از 31,000 نفر را گرفت. روبرت هابک وزیر اقتصاد آلمان گفته است کشورش تا اول سال 2023 صاحب دو کشتی عظیم انتقال دهنده گازی مایع می شود. او در مصاحبه با روزنامه ولتمزونتاگ روز 2 ایول گفته است که در عموم حکومت آلمان 4 پایگاه شناوری گازی مایع اجاره گرفته است تا پایبندی به گازی روسیه را کاهش دهد. او گفته است دو کشتی که امسال خواهیم داشت به ویلهم شاون و برونز بوتل تا اول سال 2023 انتقال داده می شود. به قول وزیر آلمانی کارها برای دست کشیدن از گازی روسیه با سرعت پیش می رود که پیش از این هیچگاه در آلمان دیدن نشده است. کلاوس میولر یک مقام دیگر آلمان روز 2 ایول گفت از آن بیم دارد که روسیه شاید انتقال گاز به آلمان را به تمام قطع کند. آلمان یکی از مزاجان اصلی گاز طبیعی روسیه است و در صورت قطع گاز اقتصاد آن می تواند به مشکلات عظیمی دچار شود. روسیه ماه گذشته انتقال گاز به آلمان، ایتالیا، استریا و چخیه و اسلواکیه را کاهش داده گفت که سبب مشکلات فنی در لوله گاز مجرای شمالی یک است. دو وکیل با نفوذ مخالفان را از مقامهایشان در پارلمان ارمنستان محروم کردند چون دو نفر تظاهرات با طلب استعفای نخست وزیر نیکول پاشینیان را رهبری میکردند. تمام 66 وکیل شورای مردمی ارمنستان ضمن رأی‌گیری در پارلمان در روز 1 ایول با طرفداری از مقام معاون رئیس پارلمان برکنار کردن ایشخان سقتلیان و از مقام رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان برکنار کردن وگه اکوپیان رأی دادند. اکثر وکیلان از حزب عهد مردمی نیکول پاشینیان بودند و وکیلان مخالف دولت به نشان اعتراض از رای دهی دست کشیدند. تشبوسکاران برکناری وکیلان از مقامهایشان دلیل آوردند که دو وکیل از سال گذشته تا کنون در بسیاری از جلسه های پارلمان حضور نداشتند. سقتلیان و اکوپیان که در جلسه روز 1 ایول نبودند بر رادیو آزادی گفتند که قرار پارلمان دارای انگیزه های سیاسی است. در شهر یروان پایتخت ارمنستان از اول ماه می تا نیمه ماه ایون هر روز تظاهرات با طلب استعفای نخست وزیر برگزار میشد. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر رو در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع شهروندی تاجیکستان از مرگ 69 نفر بر اثر غرق‌شوی در دریا و رودهای کشور خبر داد. به اطلاع کمیته این آمار در 6 ماه امسال ثبت شده است و میان جانباختگان اکثریت کودکان و نورسان هستند. جمشید کمالوف سرداری سرایوسط حفظ اهالی این نهاد روز 28 ایون بر رادیو آزادی گفت بر اساس تحلیل آنها امسال در تاجیکستان گرمی بر وقت‌تر آمد و چنین حادثه‌های ناخوش اساساً در ماه‌های می تا آوگوست بیشتر رخ می‌دهند. وی افزود در اکثر حالات ساکنان به مکان‌های خطرزا می‌روند که برای آبوزی پیشبینی نشده است.
باید قید نمود که باید در اون جایی که معین شده که مردم باید همون جایی مثل بسین ها هستند، حوض ها هستند که برای شناوری اجازه داده شده، کل ها هستند که اجازه داده شده، در همه مرکز های ولایت ها شهر دوشنبه چنین مرکز های و حوض های و ویایی که برای شناوری معین شده است مقرر گردیدن، ولی مردم نزد سایل های دریا ها میرن، کریر ها میرن مثل یا که نزد کانال ها میرن که کانال ها عموما برای آبوزی منع شده.
این نماینده کمیته حالتهای فوق‌العاده از ساکنان دعوت کرد که برای آبوزی به جایهای خطرزا نروند، ولی با تفسون شدن هوا در تاجیکستان ساکنان از جمله نورسان و جوانان بیشتر خود را به کل دریاها میزنند تا شدت گرمی را کمتر احساس کنند. در دو روز اخیر گرمی هوای دوشنبه تا 40 درجه و در بعضی گوشه‌های کشور از این بیشتر هم رسید. در چنین هوای گرم نگرانی برخی ساکنان این است که به حوض‌های شناوری دسترسی ندارند، زیرا نرخ‌هایشان به نظر آنها گران است. بنابر این به خود ساکنان نظر به اکواپارک و مکان‌های نواری پولکی رو به دریاهای رایگان می‌آورند، هرچند خطرناک نیز هستند. بازدیدی ما از چند مرکزی خدمت‌رسانی در دوشنبه نشان داد که برای شناوری یا آبوزی در چنین مرکزها از 20 تا 170 سومانی پرداخت نمودن لازم، نرخی که زوری نه همه می‌رسد. مرکز خدمت‌رسانی آبشارانی دوشنبه برای 4 ساعت آبوزی کودکان 20 و برای کلانسالان 40 سومان طلب می‌کند. اسیم میرزایف نماینده این مرکز روز 28 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت نسبت به دیگر مرکزها نرخ‌نامه آنها ارزان است و مشتریان چون امروز ها زیاد است.
نرخومای ما وابسته به قد است، تا 90 سانتی متر رایگان است، از 90 تا 140 سانتی متر 20 سومان است، از 140 بالا 40 سومان که نرخومای از سال 2017 تا این جانب آمده رفته است.
ساکنان میگویند نرخ‌نامه مرکزهای خدمت‌رسانی برای آبوزی نه برای همه دسترس است، بنابر این مجبورن به مکان‌های روند که آبش تازه نیست یا برای شناوری خطرناک است. مشرف خدای و ساکنی پایتخت نبیره‌های خود را به کلی جوانان آورده است که به طور رایگان آبوزی کنند. وی روز 28 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت در گذشته در دیگر گوشه‌های دوشنبه نیز چنین مکان‌ها بود، ولی حالا پولکی شده‌اند. میگوید یگانه جای رایگان که آبوزی کودکان اجازه است، حالا همین کلی جوانان مانده است.
کلی ورزو باسکو بچو برجوب ستاوی زیرا می بودن، اونجا هم به پول بود، اونجا هم همه خیلی شرایطش بود و نیکی و چکا کامانم از اونجا بهتر کدگی بهتر کدگی و تلویزیون دیدگی شرایط که اونجا باز اینجا بنیست، نیکی اینجا به پول که هست کدکوی نداره نظارت کتی او بوزی میکنم با وقت چنقش میکنم با خونه میریم.
هرچند در بعضی گوشه‌های این کل پرتاب‌ها به نظر می‌رسد و شرایطش مثل دیگر مرکزها نیست، ولی با دلیل رایگان بودن ده‌ها جوان و نورس مثل نبیره‌های این زن به اینجا می‌آیند. جابیر مرادوف ساکن نایه فرخور به دوشنبه مهمانی آمده است، می‌گوید با نخنامه کل و اکواپارک و دیگر مرکزهای آبوزی در دوشنبه شناس شده است که به نظرش خیلی گرانند.
خاص آدمایی که شرایط ندارند و باید نرخشون دسترس باشن به آدم‌ها.
برخی ساکنان از جمله والدین نورسان گفتند بهتر است در برابر مکان‌های شناوری خصوصی که نرخ‌هایشان گران است، جای‌های آبوزی دولتی و رایگان هم تشکیل شود تا فرزندانشان از خردی شناوری را تمرین نمایند. در حکومت شهر دوشنبه و کمیته جوانان و ورزش حاضر نشدند که مسئله شرایط برای آبوزی و شناوری ساکنان را شرح دهند. در تاجیکستان بسیاری از رودخانه‌ها کوهی هستند و آب سرد و مجرای تیز دارند که شناوری در آن سخت و خطرناک است. از بس که حوض‌های آبوزی نه به همه دسترس است، ساکنان و نورسان خود را به همین دریاهای خطرناک میزنند که نه همیشه از آن صحت بیرون آمدن امکان دارد.
پیوندان دلیر امام علی روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته تاجیک گفتند که همسرش با او در بازداشتگاه واخورده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. دلیر امام‌علی روز 15 ایان از طرف ماموران دادستانی ناحیه شاه منصور دوشنبه دستگیر و به صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و پیروی از سازمان‌های ممنوع گمان بر است. سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان رهایی او را خواستند. نزدیکان دلیر امام‌علی روز 29 ایان بر رادیو آزادی گفتند همسرش 25 ایان در بازداشتگاه موقتی پایتخت با او 10 تا 15 دقیقه دیدار داشت. آنها با بیان آنکه احوال دلیر خوب است درباره واخوری جزئیات ندادند. در همین حال مقامات تا حال به پیوندان عبدالله غربتی روزنامه‌نگار دیگر تاجیک که همراه دلیر امام‌علی بازداشت شد اجازه واخوری ندادند. عبدالله غربتی را به حمله به مامور میلیسه گمان بر می‌کنند، ولی خودی او این اتهام را رد کرده است. با گذشت 2 هفته از بازداشت این 2 روزنامه‌نگار شناخته، مقامات هیچ شرحی رسمی نمی‌دهند. به پرونده دلیر امام‌علی مهر مخفی زدند و وکیل دفاع هم گفت درباره جزئیات پرونده حق صحبت ندارد. بازداشت دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی که همراه برای یوتیوب گزارش آماده می‌کردند، واکنش‌های زیاد را در داخل و خارج کشور به میان آورد. چند سازمان حامی حقوق بشر از مقامات خواستند اتهام ضد دو بلاگر را بیکار کرده آنها را آزاد نمایند. مقامات در این باره چیزی نگفتند. از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر و یا هومن رایتس واچ، یک سازمان مدافع حقوق انسان از مقامات تاجیکستان خواست که بلاگرهای تاجیک دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی را فوراً آزاد کنند. این سازمان گفت که این 2 روزنامه‌نگار تاجیک به خاطر فعالیت کسبی‌شان بازداشت شدند. هومن رایتس واچ همچنین از مقامات تاجیک خواست است که فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران را پایان دهند. سینت سلطان علیه و محقق هومن رایتس واچ گفته است تنقید نهادهای دولتی جنایت نیست و برای همین بلاگران باید فوراً آزاد شده اتهام علیه آنها بیکار کرده شود. در اظهارات سازمان هومن رایتس واچ همزمان از تعقیب و فشار روزنامه‌نگاران در تاجیکستان در یک ماه اخیر نگرانی شده است. از جمله این سازمان حقوق بشر می‌نویسد مقامات تاجیک در ماه اخیر بلاگر خوشام غلام و روزنامه‌نگار خانم محمد چویه را بازداشت کردند. هر دو از ولایت مختار کویسان بدخشان می باشند که در آنجا تنش‌ها بین ساکنان محلی و نیروهای انتظامی تاجیکستان در جریان اعتراض‌های ماه می اوج گرفت. سازمان گزارشگران بدون مرز هم بازداشت بلاگر و خبرنگار تاجیک دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی را محکوم کرده از حکومت تاجیکستان خواسته بود آنها را آزاد کند. سازمان‌های حامی حقوق سال‌هاست که حکومت تاجیکستان را برای پایمال کردن حقوق انسان تنقید می‌کنند، اما مقامات تاجیک همواره این تنقیدها را رد کرده گفتند حقوق انسان و آزادی بیان در تاجیکستان تأمین است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رستم سعید احمد زاده دادرسی 43 ساله دادگاهی ناحیه بابا جان غفوروف روز 29 ایون در دوشنبه دستگیر شده است. در حال حاضر شرح مقامات دسترس نیست. یکی از نزدیکانش گفت مفتشان دادستانی کل او را به دیده و دانسته رساندن خبری بر دروغ گمان بر کردند. با اطلاع منبع یک هفته پیش کاتیبه‌اش نیز دستگیر شده بود. در این باره من نیگار فضل‌الدین گزارش می‌دهم. نام رستم سعید احمدزاده سال پیش و بعدی اون که نسبت یک ساکن ولایت سوخت حکم سفید برآورد و زیر فشار ماند رسانه‌ای شد. در تاجیکستان مقامات دادگاه‌ها را آزاد و مستقل می‌شمارند، اما سازمان‌های بین‌المللی پایبندی حکومت می‌دانند. حکم سفید خیلی کم صادر می‌شود. آن زمان کلیگیای تخصصی دادگاهی عالی تاجیکستان سعید احمدزاده را با ویران کردن انتظام کاری گناهکار دانست و آگاهی داد. کمیسیون بین‌المللی حقوق شناسان برعکس از مقامات خواست فشار را بس کرده آزادی دادرس‌ها را خلل‌دار نکنند. خویشاوندان رستم سعید احمدزاده ادعا دارند که او را 29 ایون ماموران ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی بازداشت کردند. با نقل آنها وی 2 روز پیش از بیمارستان جواب شده در دوشنبه بوده است. کوشش های ما برای گرفتن شرح بیشتر از دادستانی کلی تاجیکستان و ریاست کارهای داخلی پایتخت در رابطه با بازداشت دادرس رستم سعید احمدزاده بی‌نتیجه بود. یکی از همکاران رستم سعید احمدزاده گفت او بر اساس قسم 2 ماده 346 کدکس جنایی یعنی دیده و دانسته رساندن خبری بر دروغ در مورد صادر شدن جنایت گمانبر است، اما تفصیلاتش را نمی‌داند. این بند قانون تا 5 سال زندان را پیش بینی می‌کند. دادرس‌ها در تاجیکستان از دخل ناپذیری بهره‌ورند و آنها را پرزیدنت تعیین و برکنار می‌کند. سعید احمدزاده سال 2017 دادرسی دادگاهی ناحیه باباجان غفوروف تعیین شده است. پیش از آن در دادگاهی ناحیه شهرستان کار می‌کرد. فعلا در تاجیکستان بیش از 400 دادرس فعالند. در 10 سال اخیر تقریبا 30 نفری آنها با اتهام کرداری که شان و اعتبار سودیه را پست می‌زند از منصب رانده و دستگیر و به زندان محکوم شدند. مقامات آشکارا نمی‌گویند که دادرس‌ها چی گناه کردند، اما بعضی از منابع قضیه آنها را بیشتر بر رشوه‌ستانی پیوند می‌دهند.
چشمانی آبی منم بیدارو اما غرق خوابی، اگر دورو بری دنیا بگردی مثالی من چونی ناشر نیابی. بیا بقص بدوری بپا داشی صبوری، نکن که از دلی من دل ببوری. بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل سپردم امتحان دل جدایی در شبهای سردی به صدایی، شبهای سردی به صدایی بله در پای شبهای انتظارم که شاید ناگهان از دردرائی. بیا بقص بدوری و پاداش صبوری، نکن که از دلی من دل ببوری. بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران. پیش‌های دلت را هم صدایم اگر چی مدت از تو جدایم، در پیش‌های دلت را هم صدایم اگر چی مدت از تو جدایم. میان این همه مردمی عالم عزیزی و عزیزی از برایم. بیا بقصد دوری و پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا بقصد دوری و پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران. بیا از دل ببر هوای هجران.
با باور تحلیلگران مستقل، واقعه‌های بدخشان و فشار بر روزنامه‌نگاران در تاجیکستان ممکن است آخرین شعله‌های امید جامعه مدنی و اقدام‌های آزادی شهروندی را فروکش کند. یک ماه آخر برای جامعه شهروندی تاجیکستان پر از آزمایش بود. عملیاتی که از سوی حکومت در ولایت مختاری کوهستان بدخشان اعلان شد، طبق اطلاع گوناگون ده ها کشته بر جای گذاشت. حکومت رسما تنها از کشته شدن 16 نفر خبر داد. در این مدت نمایندگان جامعه شهروندی از کمیسیه 44 که در پی تظاهرات ماه نوامبر سال 2021 تأسیس شد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی الفت خانم محمدشیوا و بلاگ‌نویس خوشام غلام از سوی مقامات به گمان سازماندهی تظاهرات در خارق و روشان متهم و بازداشت شدند. عملکرد مقامات قدرتی باعث پخش بیانیه‌ها از سوی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر گردید که از حکومت و نهادهای ذی‌دخل سازمان ملل متحد خواهان توجه به بازداشت روزنامه‌نگاران و وضع ولایت بدخشان شدند. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. اما در اوج خشم مدافعان حقوق بشر سه روزنامه‌نگار دیگر دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی و بعداً محمد سلطان مولان نظرف مشهور با نام محمد سلطان همزمان افسر پیشین امنیت بازداشت شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر روز 22 ایون از مقامات تاجیک درخواست رهایی فوری بلاگنویس ها و روزنامه‌نگاران را کرد. به قول حامیان حقوق بشر آنها برای فعالیت کسبیشان بازداشت شدند. با وجود این مقامات میلی برای سازش نشان نمی‌دهند که به قول کارشناسان بانگ هشدار دهنده برای فعالیت بعدی نهادهای جامعه شهروندی می باشد. خیرالله میرسعیدوف روزنامه‌نگار تاجیک مقیم اروپا میگوید حکومت میخواد در پسمنظر آرامی کل از جمله در بین فعالان جامعه شهروندی دست به انتقال قدرت بزند. حکومت از آن ترس دارد که میراثبری اصلی رستم امام‌علی توان حفظ حکومت را ندارد. از این رو در بین نمایندگان جامعه شهروندی پاکسازی حد اکثر انجام میدهد تا دیگران سکوت اختیار میکنند، میگوید میرسعیدوف. اما کارشناسان نزدیک به حکومت نظر دیگر دارند. یکی از کارمندان پیشین مرکز تحقیقات استراتژی به شرط فاش نشدنی نامش به رادیو آزادی گفت علیه همه روزنامه‌نگاران بازداشت شده در دایره قانون اتهامهای مشخص وجود دارد. سیاست حکومت بر ضد مردم نیست، بلکه با هدف حفظ ثبات و نظم است، باور دارد همصحبت رادیو آزادی. معلوم نیست تا کجا مقامات تاجیک توانستند بی‌ثباتی را در جامعه پیشگیری کنند، اما به نظر می‌رسد سرکوب جامعه شهروندی به این هم ضعیف میسر شده است. در مدت نیم سالی اخیر رسانه‌های تاجیک به استثنای رادیو آزادی از بازتاب واقعه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان خودداری کردند. غیر از این جامعه رسانه‌ای تاجیکستان برای کمک به روزنامه‌نگاران بازداشت شده کوتاهی کرد و نمایندگان رسانه‌ها تنها با نشر بیانیه‌ها در شبکه‌های اجتماعی اکتفا کردند. واقعه‌های اخیر نشان دادند که جامعه شهروندی امکانات تأثیر گذاری بر مرکزهای تصمیم گیر را پر از دست داده است. اگر قبلا به این صداها کمی توجه می‌شد، حالا مقامات همه پیشنهادها را همچون خطر برای خود قبول می‌کنند، می‌گوید پژوهشگر تاجیک عزیز نوراللایف. شریکان روش در طول سالهای استقلال برای پیشرفت نهادهای شهروندی در تاجیکستان صدها میلیون دلار دادند. این مبلغها برای طرحهای گوناگون اقتصادی و اجتماعی و توسعه جنبه‌های قانونی اقدامهای شهروندی و غیر صرف می‌شدند. دولت با فراهم کردن امکانات برای فعالان عهده‌داری خود را در نزد جامعه جهانی اجرا و کمک مالی دریافت می‌کرد. کمک‌های بی بازگشت نهادهای مالی جهانی و اینچنین قرض‌های با امتیاز مبلغ گذاران به حساب میانه 15% بودجه وارد شده را تشکیل می‌داد. به قول عزیز نوراللایف، حالا ممکن است ردبندی تاجیکستان در بسیاری از نشاندادها کاهش یابد که باعث کم شدن کمک‌های مالی می‌گردد. به احتمال زیاد طرح‌های بشردوستانه دستگیری خواهند شد، چونکه آنها علاقمند بی‌ثباتی جامعه نیستند، می‌گوید کارشناس. روزنامه‌نگار خیرالله میرسعیدوف میگوید با وجود نقض حقوق بشر به حکومت تاجیکستان کمک خواهد شد. غرب در مورد مردم سالاری و حقوق بشر سوالها خواهد داشت، اما تا زمانی که در آن سوی مرز طالبان قدرت را به دست دارند، رژیم رحمان متحد محسوب خواهد شد. برای او در امر مبارزه با تروریسم مبلغ جدا خواهد شد. او را ناوابسته از سرکوب نهادهای جامعه شهروندی دستگیری و مقامات قدرتی را نیرومند خواهند کرد، میگوید همصحبت ما. اینکه قیه نظارتی نهادهای غربی نسبت تاجیکستان به تر و ایمیج آنها چگونه اثر خواهد گذاشت، شاید سوال ریتوریکی خواهد ماند.
پارلمان تاجیکستان با ایلوه تغییرات به قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه های دینی معین کرد که کیها نمیتوانند رسمان خادم دین و مؤسسی اتحادیه های دینی باشند. در این فهرست از جمله افراد قرار گرفتند که جنایت ها به مقابل آزادی جنسی و دخل ناپذیری جنسی صادر کردند. بر اساس تغییرات اخیر که هفته گذشته قبول شده است، آنهایی که جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین صادر کردند، از این حق که صدها و هزاران نفر از پسشان نماز گذارند محروم میشوند. جزئیات بیشتر موضوع من سروینوزی روحلو تقدیمتون میکنم. موجیبه خون جوهری وکیل پارلمان تاجیکستان و یکی از مؤلفان این تغییرات گفت
شخصانی که جنایت ها به مقابل آزادی جنسی و دفناپذیری جنسی، جنایت های خصوصیت تروریستی و اکستریمیستی داشته، اینچنین دیگر جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین را صادر کرده اند، مؤسس یا خادمان اتحادی نشده نمیتوانند.
وی گفت این تغییرات در گذشته در یک قطار قانون ها از جمله قانون درباره معارف وجود داشت. خادمان دین یا امام خطیبان را مؤسسان مسجد، رئیسان محله ها و پیشوایان سنتی پیشنهاد میکنند. آنها از حق دادن تعلیم دینی محرومند و فعالیت آنها تحت نظارت دولت قرار دارد. بر اساس اطلاع رسمی در تاجیکستان تقریبا 4000 مسجد ثبت نام شده است و هر یکی از آنها خطیب، امام خطیب یا سرخطیب دارند. یک امام خطیب بدون ذکر نامش گفت قبل از آن که چنین تغییرات به قانون وارد شود، پیشنهاد خادمان دین زیر نظارت جدی انجام میشد. در همین حال انور شمالوف، یکم صحبتی رادیو آزادی که از مسائل دین و مذهب آگاهی دارد، میگوید از نگاه اول این تغییرات قابل قبول و ضروری است، زیرا چنین افراد نه تنها حق مؤسسی اتحادیه‌های دینی یا خادمی اتحادیه بودن را نداشته باشند، بلکه محدودیت‌های دیگری هم پیش روی آنها هست، به مثل تعیین یا انتخاب شدن به مقامات دولتی، مدیر مکتب و باغچه و غیره. اما به نظر او تغییرات اخیر مربوط به اتحادیه‌های دینی فعالیت مسجدها را محدودتر خواهد کرد. حقوق‌شناسان بر اینند که این معیار به احتمال برای شخصانی که بعضاً اشتباهاً جنایت صادر کرده و بعداً سفید کرده می‌شوند، مشکلی‌های دیگر پیش بیاورد. شاکرجان حکیموف، دکتر علم‌های حقوق، می‌گوید تو این دم همین گونه معیارهای قانون وجود داشت، اما با محدودیت‌های معین. بعداً چنین افراد می‌توانستند به کار خود ادامه دهند.
اگر این معیار واقعاً مورد عمل قرار گیرد، یک اشتباهی منطقاً می‌شود و نسبت همین کاتگوری مشخصی آدم‌ها احتمالیت تطبیق بی‌عدالتی‌ها بیشتر شود و آنها از منبع‌های درآمد عموماً و شغل معین نیز می‌مانند.
پیش از امام خطیبی در تاجیکستان ظاهراً آبرو و اعتبار قبلی‌اش را از دست می‌دهد و حال کم نفرانی یافت می شوند که مسئولیت را به دوش بگیرند. سالهای اخیر نه تنها سیمای امام خطیبان به طور کلی دیگر شد، بلکه دایره فعالیت آنها نیز گسترش یافته و آنها از یک مولای پیش نماز به یک تبلیغاتگری جمعیتی تبدیل یافتند. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در ازبکستان همسایه تاجیکستان با اصلاح قانون اساسی آن کشور آستین برزدند. در حالی که رئیس جمهور شوکت میرزیایف رای پرسی را تقاضای زمان و برای بهبود زندگی ساکنان تصدیق کرد، کاربران شبکه‌های اجتماعی کوشش برای در قدرت ماندن خود او دانستند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. نگرانی مردم به سبب نیست. پیشتر معاون رئیس سنت ازبکستان صادق صفایف در صحبت به رسانه‌های ازبکستان گفت تغییرات به کنیسوس آن کشور دوره‌های پرزیدنتی میرزیایف را با صفر برابر خواهد کرد و او حق دارد در انتخابات های آینده شرکت کند. کنستیتوسیه حاضره این کشوری سر احالی ترینی آسیای مرکزی اجازت نمی دهد که یک شخص بیش از دو دوره پریزیدنت انتخاب شود. شوکت میرزیایف سال 2016 و پس از مرگ اسلام کریموف به قدرت رسید و از آن زمان تا حالا دو دفعه در انتخابات پریزیدنتی آن کشور اشتراک کرده و برنده اعلان شده است. برخی از فعالان و سازمان‌های بین‌المللی حقیقی بودن نتیجه‌های انتخابات را زیر شبهه گذاشتند. نقاب‌ها برداشته و قرطه‌ها کشاده شدند. اکنون می‌توانید بی‌پرده سخن گویید. نوشته است یک کاربر شبکه‌های اجتماعی. تغییری نیست. همه‌شان یخیلند. گفته از کاربر دیگری با نام فریجان عوضوف. شوکت میرزایی به سر قدرت آمد و او کارهای خوبی کرد. مردم همش را می‌بینند. برای این به شما تشکری زیاد، اما این حق نمی‌دهد که او بیشتر از دو دوره انتخاب شود. همه باید به قانون اطاعت کنند، باور دارد بختیار عزیزوف. امید من در مورد این که کشور ما باز هم آزادتر، بایتر و آبادتر می شود مرد، نوشته از مؤلف کانال میر اکانومیکا در تلگرام. همزمان کاربران شبکه‌های اجتماعی توصیه‌های خود را برای اصلاحات سیاسی در ازبکستان در میان گذاشتند. کارگر با نام دلمراد عبدالرحمنوف نوشته است پرزیدنت باید به جایش شاگردی باور بخش خود را گذارد، خودش همچون سروزیر این روند را نظارت کند. ما باید باور حاصل کنیم که پرزیدنت ها در ازبکستان برای یک عمر انتخاب می شوند. این برای آن ضرور است که هر 5 سال خراجات ایلاوگی نشود، نوشته است کاربر دیگر شبکه های اجتماعی کمالدین احمدوف. اگر حکومت امروز دولت را خوب اداره می کرد، 7-8 میلیون ازبک بیرون از کشور آواره نمیشد. بیکاری و رشوه‌خواری نرخ‌ها بالا نمی بود. 70-80 درصد مردم ازبکستان عملاً گرسنگی میکشند، نوشته از کاربر شبکه‌های اجتماعی بیک بیک. فرهاد زاهدوف که از ایده ایواز قدرت در ازبکستان پشتیبانی میکند، نوشته است پرزیدنت نو بهتر از پرزیدنت پیشین خواهد بود. همزمان در بخش ازبکی شبکه‌های اجتماعی نوشته های زیادی به جانبداری از صفر شدن دوره ریاست جمهوری شوکت میرزیایف نیز به چشم می رسد. خدا را شکر ما بد زندگی نمی کنیم، مگر آبادی محله ها آزادانه سخن گفتن، به مشکل از بانکمات ها گرفتن سمود دلار، مناسبت ناترسانه با پلیس مگر تغییرات به حساب نمی رود، پرسیده است یک کاربر. قانون اساسی ازبکستان 8 دکبر سال 1992 قبول و تا کنون به آن 16 تغییرات وارد شده است. بعدی به قدرت رسیدن شوکت میرزیایف نیز به قانون اساسی تغییرات و ایلاوه ها وارد کردند. از جمله سال 2017 برای تجدید نظام دادگاهی و سال 2019 برای دموکراتی سازی حکومت و حساب دهنده بودن آن. در عموم قانون اساسی کشورهای آسیای مرکزی را وابسته به سین سال یا عوض شوی پرزیدنت ها زود اصلاح میکنند. در تاجیکستان 3 دفعه قانون اساسی را عوض کردند و هر دفعه آن به ادامه قدرت رئیس جمهوری حاضره و دخل ناپذیری مالکت خانواده‌اش مدد کرده است. از سال 1994 تا کنون در آسیای مرکزی در عموم 18 رای پرسی برای اصلاح قانون اساسی کشورهای منطقه برگزار شده است. رفراندوم آخرین 5 ایون در قزاقستان گذشت.
در روز جشن وحدت ملی برخی از صاحب نظران با در نظر داشت تلفات بیش از 150 هزار جانی در جنگ داخلی تاجیکستان پیشنهاد دارند که این روز توبه ملی نام داده شود تا از تکرار چنین فاجعه در آینده جلوگیری کنند. در روز این جشن ملی که با امضای سازشنامه صلح جنگ برادرکشی را خاتمه داد، من اسکندر فیروز درباره دو فرمانده مشهور جنگ شهروندی تاجیکستان نظر تحلیلگران و شایدان را جمع‌آوری کرده جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. مسلم است که هر جنگ با صلح می انجامد و سپس هر یک جانب نماینده های خود را قهرمان عنوان می کنند. با گذشت 25 سال از ختم جنگ شهروندی تاجیکستان نیز صاحب نظران نقش فرماندهان صحرایی در این نزاع را برجسته، اما همزمان برخی آن را منفی ارزیابی می کنند. اسم فیضعلی سعیدوف یکی از فرمانده های فرانت خلقی که جانبدار حکومت کنونی تاجیکستان دانسته می شود، در آغاز دهه 1990 برای ساکنان کشور از دهشت های این جنگ به ویژه در ولایت ختلان حاضره یادآوری می کند. ابراهیم اسماعیلوف از فرماندهان سابق فرانت خلقی در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا آغاز درگیری ها فیضعلی سعیدوف ساکن شهری آن زمان قرغان‌تپه بود و سپس به صف مؤسسان فرانت خلقی پیوسته است.
خسته کلوب به نزی ما اومد با رستم عبدالرحیم، سنگک سفاروف، جورخان آریپوف و دیگر ها یک جایت جمع شده. فیضعلی سعیدوف فهموندیم که ما باید یک جایت شده حکومت برقرار کنیم برای که آینده خلق تاجیک یک جایت کنیم.
اما با گفته هلدان ها فیضعلی سعیدوف تا زمانی به یکی از فرماندهان فرانت خلقی تبدیل شدنش در دایره های گروه های جنایی تاجیکستان مشهور بود. با گفته نورعلی دولتوف خبرنگار و مورخ تاجیک، حادثه وحشانیت جنگ داخلی باعث پیوستنش به جبهه فرانت خلقی شده است.
فیضعلی مثلا در تابستان سال 1992 ماه ایول وقتی که پدرش رو کشتن، تقریبا همین 30 سال قبل پدرش رو گروگان گرفتن و وحشیانه کشتن، با یک چهره بسیار مطرح فرانت خلقی مبدل گشته بود، زیرا که دیگر از کلوب رفت کمکش کردن، سلاحش دادن. من فکر میکنم روسان که در پولک 191 قرغان‌تپه مستقر در قرغان‌تپه بودن، اینا هم کمکشان کردن. فیضعلی یکی از نخستین قماندان های فرانت خلقی بود که زود شهرت یافت و آبرو و نفوذش خیلی زیاد شد در منطقه قرغان‌تپه که زد و خورده می رفتن. در تیرماه سال 1992 علاقه صاحب تانک هم بود، بی‌تیار هم بود، تقریبا 400-500 نفر رزمنده‌ای که بایوی کم داشت.
برخی از تحلیلگران میگویند که مس پشتیبانی کشورهای خارجی از جمله روسیه و ازبکستان باعث شد که فیضعلی سعیدوف با دریافت سلاح و تانک و بتیارها توانست در میان ساکنان زود شهرت بی‌سابقه کسب کند. از جمله نصیب جان امانی آن زمان سردبیر نشریه مستقل سخن به رادیو آزادی گفت که سنگک سفرف فرمانده فرانت خلقی به زودی ارزش‌های ملی تاجیکان را درک کرد، اما فیضعلی سعیدوف که از خارج کشور سرمایه گذاری و اداره می شد تا آخر جانبدار قتل مخالفانش بود.
فیضعلی سعیدوف تا جایی که ما شدیم بیشتر به قوم خدمت میکرد، هدفهای قومی داشت و جنگ داخلی تاجیکستان از یک طرف بیشتر جنگ تاجیک کشی بود، بیشتر تاجیک کشته شد به دستی همین
در نهایت در ماه مارس سال 1993 فیضعلی سعیدوف و سنگک سفرف به طور مرموز و به ایده‌های برخی از دست همدیگر و رزمندگانشان کشته شدند. در ماه آوگوست سال 1992 بعد از فرار پرزیدنت رحمان نبیف در تاجیکستان، حکومت موروسای ملی زیر رهبری اکبرشاه اسکندروف بر عوض گرد پرزیدنتی پراکنده شده رحمان نبیف گرد ملی تاسیس داد. با پیشنهاد مخالفان از جمله پیروان جنبش رستاخیز، محمد مراد سید مرادوف فارغ التحصیل بخش تاریخ دانشگاه دولتی تاجیکستان فرمانده این ساختار نظامی تعیین شد. هم پیشگان محمد مراد سید مرادوف میگویند این شخص واقعا جانبدار ارزش‌های ملی و ختم جنگ داخلی بوده است. احمد شاه کامل زاده یکی از شاهدان حال که با محمد مراد سید مرادوف آشنایی داشته است به رادیو آزادی گفت که حتی سفر خدمتیش به ولایت آن زمان قرغان‌تپه که با مرگش انجامید مس با خاطر جلوگیری از ادامه جنگ بوده است.
یکی از وظایفی که گارد ملی در نظر گرفته شده بود و اکبرشاه اسکندر رو برام تاکید میکنه، میگه که هر چقدر میتوانید شما با گروهایی که با هم مخالفت میکنن جمع میکنن در میان اونها بدارید، با اونها کمک کنید و با اونها بیشتر فهمونید که از جنگ کناره بجویند.
محمد مراد سید مرادوف تا سالهای اخیر شوروی سابق کارمند ملی‌سازی در شعبه کارهای داخلی ناحیه آن زمان روی آهن شهر دوشنبه کار کرده است. روشن تیموریان که در کانادا زندگی میکند و آن سالها در وظیفه سخنگوی حکومت موروسای ملی ایفای وظیفه میکرد به رادیو آزادی گفت که در قرغان‌تپه محمد مراد سید مرادوف تلاش کرد که پیش روی تانکهایی را بگیرد که میخواستند منزل دلی ساکنان را ولنگار سازند. شایدان این حادثه میگویند که فرمانده گارد ملی از تیر مخالفان کشته شد. مراسم جنازه محمد مراد سید مرادوف در دوشنبه برگزار شده، او را در آرامگاه لوچاب دفن کردند. تحلیلگران میگویند که نقش فرماندهان در سالهای جنگ شهروندی و بی‌حکومتی به اندازه زیاد بود و معمولاً سرنوشت ساکنان و آینده کشور به تصمیم‌های شخصی آنها بستگی داشتند. بعد از بسر قدرت آمدن حکومت فعلی، برخی از فرماندهان سابق هر دو جانب یا به وظیفه‌های دولتی برگزیده شدند یا روانه زندان. از جمله در ماه فوریه سال جاری دادگاه عالی تاجیکستان خواجه کریموف معروف با نام خواجه کماندیر فرمانده پیشین فرانت خلقی را در دایره پرونده های نوش به 21 سال زندان محکوم کرد. این مهلت جزا به علاوه 14 سال زندان طبق حکم پیشین دادگاه به وی می باشد. فعلا پیدا کردن فرمانده سابق در یگان وظیفه کلیدی دولتی تقریبا غیر امکان شده است. اما در سالهای نخستین حکومت امام علی رحمان این امر معمولی دانسته می شد.
مگر حکومت تاجیکستان در بدخشان علاج بغیر از بگفته خودش انجام عملیات ضد تروریستی نداشت؟ مگر راه دیگری نبود که مشکل و تظاهرات در روشان و عموما در ولایت به خون ریزی رفت شود و زندگی به مجرای خود برگردد؟ مشکلات بدخشان اصلا چی بود؟ وجود گروه های سرکش و جنایتکاری و یا مشکلات اقتصادی و اجتماعی؟ این نست موضوع برنامه امروزی گپی آزاد و مهمانان ما سیف الله سفاروف، سابق معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، و مهدی صابر، کارشناس مستقل. خوش آمدید به برنامه. و در ابتدا اجازه دید یک پرچه از صحبت رئیس جمهور امام علی رحمان را ببینیم که گفت به غیر از عملیات نظامی دیگر علاج برای حل مسئله نداشتند. مرحمه.
در اون شان قدرت شاهد هستی، رئیس نویه را لط کردند. معاون رئیس نویه می باشد زنی تاجیک، دختری تاجیک زدن مشکتی. آیا مرد به زن مش می بردارد؟ دیگر معاون را وای کردند. و بینید وقتی که کلان و گذاشتن در تیرپاران کرد، 13 نفر کارمندان امنیت را یرادار کردند، یک کس تلف شد. خدیگر ایلوژیک در نبود. ما بدانیستیم که همین چیزا اونا یراق هسته، همه یه چیزا رو ماستا رو میترکنده در روشان، کپروکا رو میترکنده. های ما فهم رو دادم که بینه تو حد امکان یراق با دستا رو بزرار کرد یا که با دستگیر کنید.
خب این پارچه نوار ویدیویی را که در تلویزیون بدخشان پخش شد دیدیم. جناب سیف الله سفاروف، در حقیقت مگر حکومت دیگر علاج بغیر از انجام عملیات نداشت یا راه های آسایشتی حل مسئله در اینجا وجود داشت؟
به نظرم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بسیار دقیق و عمیق وضعیت را شرح داد. یعنی با مقابل قواهای حکومتی که باید از همین جمهوری گذاشتند، یکم راه رو بستند، دویم پروندند و یک نفر تلف شد و 13 نفر دیگر موافق همین معلومات آن یرادار کرده شد. پس دیگر چی علاج میماند برای حکومت؟ وقتی که در 6 منطقه در بالای سر ریامون حاکمیت دولتی موقع های جنگی تشکیل میکنند و غیره و کزم. لیکن من در این موضوع صحبت کردنی نیستم. همه اشمی سخنهای پریزیدن رو 100% دستگیری میکنم و مدامه که پریزیدن میگوید که دیگر علاج نبود، پس دیگر علاج نبود.
اما شما همچنین کارشناسی که
چون این حادثه ها را استدلال میکنید، چون این حادثه ها را ما در دیگر جای ها هم دیدگی هستیم که دیگر علاج نمیموند، چون که در مقابل آدمانی یراقناک استادند، آدمانی خوفناک استادند، آدمانی تیار شده برای یک عملیات استادند. در این حالت ها حکومت دیگر علاج ندارد. این در دوشنبه هم دیدگی هستیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تشکر. یعنی که شما هم به این فکر هستید که در اینجا هیچ علاج نبود؟ به نظر شما مهدی صابر، واقعا علاج دیگر، راه دیگری وجود نداشت که بی خون ریزی مسئله حل شود، خصوصا بی خون ریزی افراد ملکی؟
اول سلام و درود به همه همدیران عزیز، سلام و درود به استاد سفاروف. ما یک ادبیات بسیار بای و رنگین داریم که سراسر از همون پند نسل است، میگن که خون را به خون نشان، یا که برادر به پیش برادر به جنگ نوید، اگر باشد داشت نمونند. و من باوری دارم که اگر میخواستند راهبران، میخواستند نفران متصدی، همین مسئله ها رو به جنگ با راه های دیگر حل کردن ممکن بود. این برای گفتشی نبود. اگر برای گفتشی نمیشد، میتونستم با همین واسطه مثلا آیسته آیسته همین گروه ها رو بازداش کنم و به یک جنگ و تیرپرانی و به مرد رو نارام کردن آمده نرسوند. همین خیلی امکانیت بود، لیکن من فکر میکنم برای مردم ما اصلا بیشتر این همون صلح صلاح هست، گفت بزار است.
تشکر زیاد. جناب سفاروف، همون طوری که مهدی صابر گفتن، آیا مقامات انتظامی قدرتی تاجیکستان نمیتوانستن که با استفاده از گروه های جاسوسی این افرادی که تحت نظر بودن آنها را از بین بردارن، به قبل خودشون خونسا کنن و مسئله را با راه دیگر حل میکردن؟ شما به این چی میگویید؟
من هم دستگیری میکنم این موقع را که میشود چنین کرد، لیکن ببینید که چهره که یک بار امین در یک مقاله شتومیت خواجه نوشته بود، بعضن خشتبادی و به هم نزدیکی و یک دیگر را دستگیری کردن گروه ها با آن آورده می رساند که عموماً موقع حکومت تنگ کرده می شود. حکومت را عموماً اعتراف نمی کنند، اعتراف نمی کنند و خودشون به خودشون هر کدامشون یک گروه تشکیل می کنند. در شهر دوشنبه یادم هست که کدام وقت شریف و حمیدی نسانویج گفته بودن که 272 گروه جنایتی را ما نیست کردیم. پس همین گونه گروه ها در همه جا هستند و با اونها مبارزه کردن لازم می آید. همین گونه امکانیت های البته جاسوسی و با طرز دیگر هم حل کردن مسئله ها بسیار است. لیکن وقتی که کارمندانی همون مقامات محلی از عهده همین کار نمی برایند، اینجا ما چی گفته می توانیم؟ مجبور می شود که حکومت مرکزی باید نشان دهد که در همین منطقه حاکمیتش روا است و عموماً در همه نقطه های تاجیکستان امنیت مردم خودش را حمایه کرده می تواند، امنیت راه بین المللیش را حمایه کرده می تواند، امنیت ملکیت دولت های دیگر را که از همین راه می گذرند حمایه کرده می تواند. اگر همین را نشان داده نتواند، پس می داند که در تمام سطح بین المللی این دولت را همچون یک چرک سالهای پیش می گفتند یک دولتی نامستقیل یا یک دولتی که از عهده کار خودش نمی براید به آگذاری می کنند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959، کد 420 شماره 724 053 959.
اگر مثلا من در این مشدم در این بوره تجربه زیاد داشتم چیکار میکردم؟ چون که از همون تجربه که در دوره جنگ شهرانی بود، همون گروه های اسلامی که شما هست نهادهای حربی میساختم و همین ها را میگیزم به خواجه علا میفیسترم. در همین خواجه علا یک قسم نظام میساختم و ها را دارم جم جای دائمی خدمت تشکیل میکردم به همونی میفیسترم. این راه میشه که مردمی تمام گروه ها را با سلاح شما از بدخشان با دیگر جا انتقال میدادیم و ها را اصلا سرحد را پسمونی میکردم.
تشکر. ببینید، امام علی رحمان گفت که 15 دفعه این گروه ها را عفو کرده است و با گوش دادن به حرف جامعه بدخشان خواست است آنها را از راه آسایشته به زندگی معمولی برگرداند. شما جناب سیف‌الله سفروف به این مسئله چه میگویید؟ آیا این راه درست بود که در نهایت امر به جای زندگی معمولی برگرداندن با راه آسایشته کار به جای کشیده شد که ده ها نفر افراد آسایشته کشته شدند؟
باید گویم که بغیر از این پیشنهاد به آنها شده بود که به شهر دوشنبه و دیگر منطقه کوچ بندند در آنجا زندگی کنند، ولی این گروه ها نخواستند این و نمیدونم محمد باقر بود یا کدومش بود، طالب بیانبک و به نزدیکی یکی سوال دارن که ما دوتن پیشنهاد شده بود که ما و دیگر منطقه ها رویم و در اونجا شرایط زندگی برای ما جای کار هم بود، لیکن ما نخواستیم رفتن. این معنی اون دارد که در اونجا چی یکان ساختار یا مافیای باید باشد که از این از آنجا بودن فایده ای. اگر فایده ای نیست، پس چرا در آنجا این قدر سخت می ایستند این گروه ها؟ و البته خودی اون بچه ها شاید که با کارهای بین خلقی و دیگر مافیاهای جهانی منفیتجوی گیاپولیتیکی علاقمند نباشند، لیکن آخر آخران این گروه های بیرون از دولت ما از اونها استفاده کردند و کرده هم می توانستند همه وقت، چون که ما می دانیم که از اون طرف طالبان در مقابل تاجیکستان استادند، از این طرف در قرقیزستان وضعیت آنقدر خوب نیست، سرحدهای ما در وضعیت ناخوب هستند. از این سبب بینید که عموما موقع بدخشان خیلی موقع از لحاظ گیاپولیتیکی، از لحاظ سرحدی، از لحاظ عموما حربی استراتژی خیلی ضعیف است، خیلی آسیب پذیر است، بهتر است.
ببینید بسیار میشنویم و تحلیل های زیادی رو هم میبینیم که ریشه های مشکلات بدخشان اجتماعی و اقتصادی است، نه گروه های جنایی که مقامات میگویند. چون با وجودی تمام ثروت های طبیعی و مردم تحصیل دیده، بدخشان همچنان یکی از فقیرترین ولایت های تاجیکستان باقی میمونند. پس به این مسئله چطور ما میتونیم، از کدوم دیگاه میتونیم نزدیک شویم؟ جناب سفر به شما چه میگویید؟
به نظر من که شرایط کوهستان در مسچه، در مومین آباد، سروبور، در بدخشان این جاها یخیل هستند و حاجت برای تشکیل کردن کدام یک گروهی که مخصوص بود اعتبار خواسته بیرون از حکومت داشته باشد نیست. و اگر کسی وطن دوست باشد با همون حکومت خودش سازش میکنه، چون که همون حکومت هم از خودی همونو است، از یکون کسی دیگر نیست. در همون منطقه حکومت محلی حتما از همون حسابی همون مردم است، وکیلان خلق همون منطقه از همون جا هستند، رئیسان و معاوینانشان از همون جا هستند، رئیسان دستگاه و کارمندان حکومتی هم از همون جا هستند. پس در اینجا چی زیدیت با وجود آمده است، چی عاملی هست که منفیت های حکومت رو با بعضی از گروه ها با هم زید میکنند؟ ما باید همین رو یابیم، باید که همین خودی حاکمان محلی نسبت به همین مردم راه حل مسئله رو جستجو کرده یابند و با حکومت مرکزی پیشنهاد نمایند که چیکار کردن لازم است. اون چی که مهدی گفت درست میگه، میشد که اینها رو مثلا با سرحدات دیگر ناحیه ها فرستاد و در اون جای ها شرایط معینی زندگی کرد. مردم بدخشان اصلا و تندوست هستن و اونها میتونستن که خود در اسفره، خود در ناحیه پنج، خود در اون جای دیگر به حضور سرحدی دولتی ما رو حمایه کنند. همون گروه هایی که بسیار خودشان رو مثلا خونشان میجوشد، بچه های کوهستان خونشان گرم است، با قوت هستند، اونها همون قوه‌ای چنین جسمانی و عقلی خودشان رو برای حمایه سرحد وطن اگر صرف میکردن البته بهتر بود.
جناب سفر، ولی به هر حال شما به سوال ما جواب ندادید، یعنی مشکل اصلی اینجا وجود جنایتکارا هست یا که مسائل اجتماعی است؟ چون که این بار اول نیست، بار چهارم پنجم است که همین گونه عملیات در بدخشان انجام داده می شود. به این مسئله چی میگید شما؟
البته گفتن که زمینه های اجتماعی هم دارد، همین گونه وضعیت ها را ما در دیگر نواحی هم احساس میکنیم که یعنی که در جایی که زندگی مشکل است و مردمی که روسیه نمی خواهند رفتن و می خواهند در وطن خودشان نیستن، اونها البته با همین گروه های معینی محلی متحد می شوند. اون که ما اونها را جنایتکار میگیم این مسئله دیگر است، چون که اونها اکنون در نزد سود اثبات می شود که آیا در حقیقت اونها جنایتکار هستند یا نیستند.
جناب مهدی صابر، شما به حرفای سیف الله سفر راضی هستید؟ یعنی ریشه های مشکلات بدخشان اصلا مشکل اجتماعی و اقتصادی است یا که این وجود گروه های جنایی؟ شما چی میگوید به این مسئله؟
بله استاد سیف الله سفر خیلی خوب خیلی کردن. همه این آرانی های بدخشان ریشه در مسئله اجتماعی دارن، در مسئله سیاسی دارن و بیشتر این مسئله اجتماعی است. تصور کنید که در یک شرایط دشوار کوهستان بدخشان انکشاف احالی خیلی هم زیاد است، برای فرام ریتن به تعلیم و جای کار و دانشگاه ها این کنیت ها نه همه به همه مساعد است. از این رو بیا که خود محل هم نو برابر انکشاف رو فیصد است. در مدت من همین دوره شروعی تا 30 سال استرالیت در تمام بدخشان یک کارخانه موافق همون طلبات محل ساخته نشده است. ما میگیم که لاله بدخشان داریم، کندمی های فدنام داریم، تمام سیستم های دوره مندلی در اینجا وجود دارد، اما همه این نه من در زیر خاک است.
اینکه در روشان راه را بستن یک راه بین المللی است که مال و کالای زیادی از چین از طریق آن میگذرد و مطبوعات این رو هم تصدیق کرد و گفت که چین هم میتوانست در سرکوب این تظاهرات مردم دست داشته باشد و این گونه سوال گذاری پیش آمد که آیا واقعا در این تظاهرات چین هم دست دارد؟ جناب سفر به شما چی میگوید؟
در این تظاهرات
یعنی که منظورم سرکوب تظاهرات است، یعنی در سرکوب تظاهرات چین دست دارد؟
نه، چین یکان وعده دست ندارد و روسیه هم دست ندارد، لیکن در حالتی بد شدن وضعیت هم چین و هم روسیه از نقطه نظر منفیت های خودشون میتوانند که اشتراک کنند مین بعد، لیکن امروز نه و دولت تاجیکستان خودش از روده همه اون وظیفه هایی که در نزد او خلق تاجیکستان گذاشته است میبراید. برای همین ما به هیچ کسی دیگر مراجعت نمیکنیم و حاجت به این هم نیست. فقط باید که مردم بدخشان دانند که همین زیدیت هایی که در اونجا با وجود میآیند، همین راه مکان کنی ها، اندیشه های دیگر آدمان بیرونه هستند، اونهایی هستند که زیدی زیاد شدن تأثیر چینی ها در تاجیکستان است. این علاقه با همه اکسپرت ها معلوم است.
جناب مهدی صابر، شما به همین سوال چه میگویید؟
درش از همه برای همه عملیاتی که در بدخشان به عمل آمد، اینجا جور سناریو است. سناریو یکی که چرا مثلا تو این وقت این گروه ها را سرکوب نکردن، لیکن یک بار این گروه ها را سرکوب کردن. درش از همه اگر باید بیاریم نخستی که آدمی حربی هست جنگ رو میفهمد، برای اون که یک گروه فعالیت کرده بود برای اخیبا در خورن. تا سال 2001 بینه که در حدود تاجیکستان گروه های گوناگون جنایتی تروریستی فعالیت میکردن و برای اونها مثلا گروه عبدالله کمانگری ابراهیموف، گروه مثلا منصور ماکلوف، گروه رحمان سنگین، گروه علاءالدین دولتوف، گروه شیخ ابراهیم، همه گروه های بودن که تا سال 2004-2005 بود، تا سال 2010 هم تا 2012-2015 هم سلاح میباد که در زمین هم میماندن و اونها فعالیت جنگی داشتن. از آن سال بود که تا سال 2001 در افغانستان گروه طالبان فعالیت میکردن و اون اخیبای اونها بودن و اونها با سه روح های گناگون رفته آمد داشتن، سلاح و مهمات میگیستن و از سال 2001 با آمدن نیروهای ناتو و امریکا این گروه ها سرکوب کرده شدن و به همین فعالیت گروه های تروریستی در کوهستان هم قطع گردید و همه این گروه ها رو به واسطه حکومت روسی سرکوب کردن و اخیرا گروه این گروه عبدالرحیم و گروه علاءالدین دولتوف که در سال 2011 سرکوب کرده شدن. اکنون بینه که مرا از ماه سپتامبر سال 2021 اعضای طالبان در افغانستان فعال شدن، غلبه کردن و سراسر افغانستان رو به دست گرفتن. این با اون اول که در حدودهای در داخل تاجیکستان گروه های اسدالله و دیگر گروه های حرکت اسلامی ازبکستان اینا یک چیکار خود دارن، از اون رو وقت میپویسن برای از نو به دست سلاح بزنن، از نو با جنگ کردن یک امکانات رو فراهم آمد و در برای حکومت تاجیکستان در چنین شرایط در داخل گروه های جنرال لازم نیست.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تشکر زیاد و حالا به پایان برنامه میرسیم و از هر دوی شما میخوام پرسم که حکومت چی کار باید کند تا دیگر بزرگترین ولایت تاجیکستان از نظر مساحت دیگر ناآرام نشود. جناب سیف الله سفر، از شما شروع میکنیم. مرحبا.
من به صفت یک استاد دانشگاه هستم و همچون استاد دانشگاه آزادانه صحبت میکنم. موقع منم از میتواند که از موقع همه دیگر آدمان فرق کند، چون اندیشه های خودم است و خودم فکر میکنم و فکر میکنم که بدخشان را احتیاط باید کرد از همه لحاظ. در اونجا یکون امکانیتی با وجود آمدن گروه های جنایتکار اجازه دادن در کار نیست، چون که مردم به همین هم شرایط زندگیشان بد است و ما نباید که بسر اونها باز یک بار دیگر وظیفه خود دولت رو با سر خود مردم بدخشان بار کنیم.
بینندگان عزیز، بنابر مشکلات تکنیکی و قطع شدن ارتباط در همینجا برنامه رو به پایان میرسانیم و بینندگان گرامی، مهمانان ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه و مهدی صابر کارشناس مستقل بودن. اگر پیشنهادی دارید مرحمت نویسید در وبسایت رادیو آزادی یا زیر همین برنامه در کانال ما در یوتیوب. خدا نگهداری شما و من مرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه رو پیش می‌بردم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهر سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. با گذشت یک روز از مشکباران روسیه به شهر ادسای اوکراین که با مرگ 21 غیر نظامی انجامید، بامداد روز دوم ایول ساکنان شهر میکولایف را صدای ترکش و بانگ خطر بیدار کرد. الکساندر سینکیویچ رئیس شهر میکولایف در تلگرام نوشت که در شهر ترکش های قوی رخ میدهد، در پناهگاه بمانید. حالا معلوم نیست چی ترکیده است، ولی بانگ خطر در سراسر ولایت میکولایف شنیده شده است که هم مرز با ولایت ادسا است. مقامات اوکراین روز 1 ایول گفتند موشک های روسیه به یک بینای چند آشیانه و یک مرکز استراتژی در شهرک سرهیفکا برخوردند که در 50 کیلومتری جنوب غربی ادسا واقع است. به قول آنها در بین 21 کشته شده در اینجا کمش دو کودک نیز هست. در نتیجه حمله 38 کس دیگر از جمله 3 طفل جراحت برداشتند. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید تحقیق پیشکی مرگ یک جوانزن 25 سال از فیض‌آباد نشان داد که او خودکشی کرده است و سبب مرگ او کسی دیگری نیست. دادستانی روز دوم ایول با نشر یک بیانیه رسمی گفت با وجود این تفتیش مرگ مناره عبدالفتاح ادامه دارد. در بیانیه آمده است که مناره عبدالفتاح روز 22 ایون در حجره استقامتیش در ناحیه فیض‌آباد بنابر معامله بی‌رحمانه نزدیکان با استفاده از کارد آشخانگی به موضع گردن و شکم خود ضربه زده و سبب خونروی زیاد گشته است. عبدالفتاح میساقوف پدر این مناره پافشاری دارد که دخترش نمیتوانست خودکشی کند چون در بدن او 26 ضربه کارت حساب کرده است. دادستانی میگوید معین کردند که سبب مرگ عبدالعلیمزاده خونروی از 3 زخمی عمیق در گردن و شکم او بوده است. دادستانی ناحیه فیض‌آباد بعد انجام تحقیق مرگ با ماده به خودکشی رسانیدن پرونده باز کرده است، ولی معلوم نیست که کسی را به جوابگری کشیدند یا نه. مقامات رسمی در ایران میگویند زمین‌لرزه قوی شب گذشته این کشور را تکان داد و سبب تلفات در بین مردم شده است. تلویزیون دولتی ایران روز 2 ایول گزارش داد که در نتیجه زمین‌لرزه 6.3 درجه در ولایت هرمزگان در جنوب شهر تهران کمش 5 نفر کشته و 44 تن دیگر زخمی شدند. زلزله بامداد رخ داده است و خانه‌های مردم روستای سیاه خوش را ویران کرده است. حالا معلوم نیست تلفات در کدام محل کشور است. ایران در یکی از گوشه‌های زلزله‌خیز کره زمین جایگیر است. سال 1990 زلزله 7.4 درجه‌ای در شمال کشور بیشتر از 40,000 نفر را کشت و 13 سال بعد در سال 2003 عین فلاکت با نیروی 6.6 درجه در ولایت کرمان جان بیشتر از 31,000 نفر را گرفت. روبرت هابک وزیر اقتصاد آلمان گفته است کشورش تا اول سال 2023 صاحب دو کشتی عظیم انتقال دهنده گازی مایع می شود. او در مصاحبه با روزنامه ویلتم زونتاک روز 2 ایول گفته است که در عموم حکومت آلمان 4 پایگاه شناوری گازی مایع اجاره گرفته است تا پایبندی به گازی روسیه را کاهش دهد. او گفته است دو کشتی که امسال خواهیم داشت به ویلهم شاون و برونز بوتل تا اول سال 2023 انتقال داده می شود. به قول وزیر آلمانی کارها برای دست کشیدن از گازی روسیه با سرعت پیش می رود که پیش از این هیچگاه در آلمان دیدن نشده است. کلاوس میولر یک مقام دیگری آلمان روز 2 ایول گفت از آن بیم دارد که روسیه شاید انتقال گاز به آلمان را به تمام قطع کند. آلمان یکی از مزاجان اصلی گاز طبیعی روسیه است و در صورت قطع گاز اقتصاد آن می تواند به مشکلات عظیمی دچار شود. روسیه ماه گذشته انتقال گاز به آلمان، ایتالیا، استریا و چخیه و اسلواکیه را کاهش داده گفت که سبب مشکلات فنی در لوله گاز مجرای شمالی 1 است. دو وکیل با نفوذ مخالفان را از مقامهایشان در پارلمان ارمنستان محروم کردند، چون دو نفر تظاهرات با طلب استعفای نخست وزیر نیکول پاشینیان را رهبری میکردند. تمام 66 وکیل شورای مردمی ارمنستان ضمن رأی‌گیری در پارلمان در روز 1 ایول با طرفداری از مقام معاون رئیس پارلمان برکنار کردن ایشخان سقتلیان و از مقام رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان برکنار کردن وگه اکوپیان رأی دادند. اکثر وکیلان از حزب عهد مردمی نیکول پاشینیان بودند و وکیلان مخالف دولت به نشان اعتراض از رای دهی دست کشیدند. تشبوسکاران برکناری وکیلان از مقامهایشان دلیل آوردند که دو وکیل از سال گذشته تا کنون در بسیاری از جلسه های پارلمان حضور نداشتند. سقتلیان و اکوپیان که در جلسه روز 1 ایول نبودند به رادیو آزادی گفتند که قرار پارلمان دارای انگیزه های سیاسی است. در شهر یروان پایتخت ارمنستان از اول ماه می تا نیمه ماه ایون هر روز تظاهرات با طلب استعفای نخست وزیر برگزار می شد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. خبری دارید که می خواهید همه بداند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
کمیته حالت های فوق‌العاده و مدافع شهروندی تاجیکستان از مرگ 69 نفر بر اثر غرق شوی در دریا و رودهای کشور خبر داد. با اطلاع کمیته، این آمار در 6 ماه امسال ثبت شده است و میان جانباختگان اکثریت کودکان و نورسان هستند. جمشید کمالوف، سرداری سرایوسط حفظ اهالی این نهاد، روز 28 ایون بر رادیو آزادی گفت بر اساس تحلیل آنها، امسال در تاجیکستان گرمی بر وقت‌تر آمد و چنین حوادث های ناخوش اساسا در ماه های می تا آوگوست بیشتر رخ می‌دهند. وی افزود در اکثر حالت ساکنان به مکان های خطرزا می‌روند که برای اوبوزی پیش بینی نشده است.
باید قید نمود که باید در اون جایی که معین شدگی مردم باید همون جایی مثال بسین ها هستند، حوض ها هستند که برای شناوری اجازه داده شدگی، کل ها هستند که اجازه داده شدگی در همه مرکز های ولایت ها شهر دوشنبه، چنین مرکز های و حوض های و ویایی که برای شناوری معین شده است مقرر گردیدن، ولی مردم نزد سایل های دریا ها میرن، کریر ها میرن مثال، یا که نزد کانال ها میرن که کانال ها عموما برای آبوزی منع شده.
این نماینده کمیته حالت های فوق العاده از ساکنان دعوت کرد که برای آبوزی به جای های خطرزا نروند، ولی با تفسون شدن هوا در تاجیکستان ساکنان از جمله نورسان و جوانان بیشتر خود را به کلو دریا ها میزنند تا شدت گرمی را کمتر احساس کنند. در دو روز اخیر گرمی هوای دوشنبه تا 40 درجه و در بعضی گوشه های کشور از این بیشتر هم رسید. در چنین هوای گرم نگرانی برخی ساکنان این است که به حوضهای شناوری دسترسی ندارند، زیرا نرخ‌هایشان به نظر آنها گران است. بنابر این به قول ساکنان نظر به اکواپارک و مکان های نواری پولکی رو به دریاهای رایگان می‌آورند، هرچند خطرناک نیز هستند. بازدیدی ما از چند مرکز خدمت‌رسانی در دوشنبه نشان داد که برای شناوری یا آبوزی در چنین مرکزها از 20 تا 170 سومانی پرداخت نمودن لازم، نرخی که زوری نه همه می‌رسد. مرکز خدمت‌رسانی آبشارانی دوشنبه برای 4 ساعت آبوزی کودکان 20 و برای کلانسالان 40 سومان طلب می‌کند. اسیم میرزایف، نماینده این مرکز، روز 28 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت نسبت به دیگر مرکزها نرخ‌نامه آنها ارزان است و مشتریان چون امروز ها زیاد است.
نرخومای ما وابسته به قد است، تا 90 سانتی متر رایگان است، از 90 تا 40 سانتی متر 20 سومان است، از 40 بالا 40 سومان که نرخومای از سال 2017 تا این جانب آمده رفته است.
ساکنان میگویند نخنامه مرکزهای خدمت‌رسانی برای آبوزی نه برای همه دسترس است، بنابراین مجبورن به مکانهای روند که آبش تازه نیست یا برای شناوری خطرناک است. مشرف خدای و ساکنی پایتخت نبیره‌های خود را به کلی جوانان آورده است که به طور رایگان آبوزی کنند. وی روز 28 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت در گذشته در دیگر گوشه‌های دوشنبه نیز چنین مکانها بود، ولی حالا پولکی شدند. میگوید یگانه جای رایگان که آبوزی کودکان اجازه است، حالا همین کلی جوانان مانده است.
کلی ورزو باسکو بچو برزوب ستاوی زیرا می بودن، اونجا هم به پول بود، اونجا هم همه خیلی شرایطش بود و نیکی و چکا کامانم از اونجا بهتر کدگی بهتر کدگی و تلویزیون دیدگی شرایط که اونجا باز اینجا بنیست، نیکی اینجا به پول که هست کدکوی نداره نظارت کتی او بوزی میکنم با وقت چنقش میکنم با خونه میریم.
هرچند در بعضی گوشه های این کل پرتاب ها به نظر می رسد و شرایطش مثل دیگر مرکز ها نیست، ولی با دلیل رایگان بودن ده ها جوان و نورس مثل نبیره های این زن به اینجا می آیند. جابیر مرادوف ساکنی نایه فرخور به دوشنبه مهمانی آمده است. می گوید به نخنامه کل و اکوپارک و دیگر مرکز های آبازی در دوشنبه شناس شده است که به نظرش خیلی گرانند.
خاص آدم هایی که شرایط ندارند و باید نرخشان دسترس باشند به آدم ها.
برخی ساکنان از جمله والدین نورسان گفتند بهتر است در برابر مکانهای شناوری خصوصی که نرخویشان گران است جایهای آبازی دولتی و رایگان هم تشکیل شود تا فرزندانشان از خردی شناوری را تمرین نمایند. در حکومت شهر دوشنبه و کمیته جوانان و ورزش حاضر نشدند که مسئله شرایط برای آبازی و شناوری ساکنان را شرح دهند. در تاجیکستان بسیاری از رودخانه ها کوهی هستند و آب سرد و مجرای تیز دارند که شناوری در آن سخت و خطرناک است. از بس که حوضهای آبازی نه به همه دسترس است، ساکنان و نورسان خود را به این دریاهای خطرناک میزنند که نه همیشه از آن صحت بیرون آمدن امکان دارد.
پیوندان دلیر امام‌علی روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته تاجیک گفتند که همسرش با او در بازداشتگاه واخورده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. دلیر امام‌علی روز 15 ایون از طرف ماموران دادستانی ناحیه شاهمنصور دوشنبه دستگیر و به صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و پیروی از سازمان‌های ممنوع گمان بر است. سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان رهایی او را خواستند. نزدیکان دلیر امام‌علی روز 29 ایون بر رادیو آزادی گفتند همسرش 25 ایون در بازداشتگاه موقتی پایتخت با او 10 تا 15 دقیقه دیدار داشت. آنها با بیان آنکه احوال دلیر خوب است درباره واخوری جزئیات ندادند. در همین حال مقامات تا حال به پیوندان عبدالله غربتی روزنامه‌نگار دیگر تاجیک که همراه دلیر امام‌علی بازداشت شد اجازه واخوری ندادند. عبدالله غربتی را به حمله به مامور میلیسه گمان بر می‌کنند، ولی خودی او این اتهام را رد کرده است. با گذشت دو هفته از بازداشت این دو روزنامه‌نگار شناخته مقامات هیچ شرحی رسمی نمی‌دهند. به پرونده دلیر امام‌علی مهر مخفی زدند و وکیل دفاع هم گفت درباره جزئیات پرونده حق صحبت ندارد. بازداشت دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی که همراه برای یوتیوب گزارش آماده می‌کردند واکنش‌های زیاد را در داخل و خارج کشور به میان آورد. چند سازمان حامی حقوق بشر از مقامات خواستند اتهام ضد دو بلاگر را بیکار کرده آنها را آزاد نمایند. مقامات در این باره چیزی نگفتند. از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر و یا هومن رایتس واچ، یک سازمان مدافع حقوق انسان، از مقامات تاجیکستان خواست که بلاگرهای تاجیک دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی را فوراً آزاد کنند. این سازمان گفت که این دو روزنامه‌نگار تاجیک به خاطر فعالیت کسبیشان بازداشت شدند. هومن رایتس واچ همچنین از مقامات تاجیک خواست است که فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران را پایان دهند. سینت سلطان علی و محقق هومن رایتس واچ گفته است تنقید نهادهای دولتی جنایت نیست و برای همین بلاگران باید فوراً آزاد شده اتهام علیه آنها بیکار کرده شود. در اظهارات سازمان هومن رایتس واچ همزمان از تعقیب و فشار روزنامه‌نگاران در تاجیکستان در یک ماه اخیر نگرانی شده است. از جمله این سازمان حقوق بشر می‌نویسد مقامات تاجیک در ماه اخیر بلاگر خوشام غلام و روزنامه‌نگار خانم محمد چویه را بازداشت کردند. هر دو از ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشند که در آنجا تنش‌ها بین ساکنان محلی و نیروهای انتظامی تاجیکستان در جریان اعتراض‌های ماه می اوج گرفت. سازمان گزارشگران بدون مرز هم بازداشت بلاگر و خبرنگار تاجیک دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی را محکوم کرده از حکومت تاجیکستان خواسته بود آنها را آزاد کند. سازمان‌های حامی حقوق سال‌هاست که حکومت تاجیکستان را برای پایمال کردن حقوق انسان تنقید می‌کنند، اما مقامات تاجیک همواره این تنقیدها را رد کرده گفتند حقوق انسان و آزادی بیان در تاجیکستان تأمین است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رستم سعید احمدزاده دادرسی 43 ساله دادگاهی ناحیه بابا جان غفوروف روز 29 ایون در دوشنبه دستگیر شده است. در حال حاضر شرح مقامات دسترس نیست. یکی از نزدیکانش گفت مفتشان دادستانی کل او را به دیده و دانسته رساندن خبری بر دروغ گمان بر کردند. به اطلاع منبع یک هفته پیش کاتیبه‌اش نیز دستگیر شده بود. در این باره من نگارای فضل‌الدین گزارش می‌دهم. نومی رستم سید احمدزاده سال پیش و بعدی اون که نسبت یک ساکن ولایت سوخت حکم سفید براورد و زیر فشار ماند رسانه‌ای شد. در تاجیکستان مقامات دادگاه‌ها را آزاد و مستقل می شمارند، اما سازمان‌های بین‌المللی پایبند حکومت می دانند. حکم سفید خیلی کم صادر می شود. آن زمان کلیگیای تخصصی دادگاهی عالی تاجیکستان سید احمدزاده را با ویران کردن انتظام کاری گناهکار دانست و آگاهی داد. کمیسیون بین المللی حقوق شناسان برعکس از مقامات خواست فشار را بس کرده آزادی دادرس ها را خلالدار نکنند. خشاوندان رستم سید احمدزاده ادعا دارند که او را 29 ایون ماموران ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی بازداشت کردند. با نقل آنها وی دو روز پیش از بیمارستان جواب شده در دوشنبه بوده است. کوشش های ما برای گرفتن شرحی بیشتر از دادستانی کلی تاجیکستان و ریاست کارهای داخلی پایتخت در رابطه با بازداشت دادرس رستم سید احمدزاده به نتیجه بود. یکی از همکاران رستم سید احمدزاده گفت او بر اساس قسم 2 ماده 346 کدکس جنایی یعنی دیده و دانسته رساندن خبری بر دروغ در مورد صادر شدن جنایت گمانبر است، اما تفصیلاتش را نمی‌داند. این بند قانون تا 5 سال زندان را پیش بینی می‌کند. دادرس ها در تاجیکستان از دخل ناپذیری بهره‌ورند و آنها را پرزیدنت تعیین و برکنار می‌کند. سید احمدزاده سال 2017 دادرس دادگاه ناحیه باباجان غفوروف تعیین شده است. پیش از آن در دادگاه ناحیه شهرستان کار می‌کرد. فعلا در تاجیکستان بیش از 400 دادرس فعالند. در 10 سال اخیر تقریبا 30 نفری آنها با اتهام کرداری که شان و اعتبار سودیه را پست می‌زند از منصب رانده و دستگیر و به زندان محکوم شدند. مقامات آشکارا نمی‌گویند که دادرس‌ها چی گناه کردند، اما بعضی از منابع قضیه آنها را بیشتر به رشوه‌ستانی پیوند می‌دهند.
نکن که از دل من دل ببوری بیا
با باور تحلیلگران مستقل، واقعه‌های بدخشان و فشار بر روزنامه‌نگاران در تاجیکستان ممکن است آخرین شعله‌های امید جامعه مدنی و اقدام‌های آزادی شهروندی را فروکش کند. یک ماه آخر برای جامعه شهروندی تاجیکستان پر از آزمایش بود. عملیاتی که از سوی حکومت در ولایت مختار کوهستان بدخشان اعلان شد، طبق اطلاع گوناگون ده‌ها کشته بر جای گذاشت. حکومت رسماً تنها از کشته شدن 16 نفر خبر داد. در این مدت نمایندگان جامعه شهروندی از کمیسیه 44 که در پی تظاهرات ماه نوامبر سال 2021 تأسیس شد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی الفت خانم محمدشیوا و بلاگ‌نویس خوشام غلام از سوی مقامات به گمان سازماندهی تظاهرات در خارق و روشان متهم و بازداشت شدند. عملکرد مقامات قدرتی باعث پخش بیانیه‌ها از سوی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر گردید که از حکومت و نهادهای ذی‌دخل سازمان ملل متحد خواهان توجه به بازداشت روزنامه‌نگاران و وضع ولایت بدخشان شدند. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. اما در اوج خشم مدافعان حقوق بشر، سه روزنامه‌نگار دیگر، دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی و بعداً محمد سلطان مولانظرف، مشهور با نام محمد سلطان، همزمان افسر پیشین امنیت، بازداشت شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر روز 22 ایون از مقامات تاجیک درخواست رهایی فوری بلاگ‌نویس ها و روزنامه‌نگاران را کرد. به قول حامیان حقوق بشر، آنها برای فعالیت کسبیشان بازداشت شدند. با وجود این، مقامات میلی برای سازش نشان نمی‌دهند که به قول کارشناسان بانگ هشدار دهنده برای فعالیت بعدی نهادهای جامعه شهروندی می باشد. خیرالله میرسعیدوف، روزنامه‌نگار تاجیک مقیم اروپا، میگوید حکومت میخواهد در پسمنظر آرامی کل، از جمله در بین فعالان جامعه شهروندی، دست به انتقال قدرت بزند. حکومت از آن ترس دارد که میراثبری اصلی رستم امام‌علی توان حفظ حکومت را ندارد. از این رو در بین نمایندگان جامعه شهروندی پاکسازی حد اکثر انجام میدهد تا دیگران سکوت اختیار میکنند، میگوید میرسعیدوف. اما کارشناسان نزدیک به حکومت نظر دیگر دارند. یکی از کارمندان پیشین مرکز تحقیقات استراتژی به شرط فاش نشدنی نامش به رادیو آزادی گفت علیه همه روزنامه‌نگاران بازداشت شده در دایره قانون اتهامهای مشخص وجود دارد. سیاست حکومت بر ضد مردم نیست، بلکه با هدف حفظ ثبات و نظم است، باور دارد همصحبت رادیو آزادی. معلوم نیست تا کجا مقامات تاجیک توانستند بی‌ثباتی را در جامعه پیشگیری کنند، اما به نظر می‌رسد سرکوب جامعه شهروندی به این هم ضعیف میسر شده است. در مدت نیم سالی اخیر رسانه‌های تاجیک به استثنای رادیو آزادی از بازتاب واقعه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان خودداری کردند. غیر از این، جامعه رسانه‌ای تاجیکستان برای کمک به روزنامه‌نگاران بازداشت شده کوتاهی کرد و نمایندگان رسانه‌ها تنها با نشر بیانیه‌ها در شبکه‌های اجتماعی اکتفا کردند. واقعه‌های اخیر نشان دادند که جامعه شهروندی امکانات تأثیر گذاری بر مرکزهای تصمیم گیر را پر از دست داده است. اگر قبلا به این صداها کمی توجه می شد، حالا مقامات همه پیشنهادها را همچون خطر برای خود قبول می کند، می گوید پژوهشگر تاجیک عزیز نوراللایف. شریکان روش در طول سالهای استقلال برای پیشرفت نهادهای شهروندی در تاجیکستان صدها میلیون دلار دادند. این مبلغها برای طرحهای گوناگون اقتصادی و اجتماعی و توسعه جنبه‌های قانونی اقدامهای شهروندی و غیر صرف می‌شدند. دولت با فراهم کردن امکانات برای فعالان عهده‌داری خود را در نزد جامعه جهانی اجرا و کمک مالی دریافت می‌کرد. کمک‌های بی بازگشت نهادهای مالی جهانی و اینچنین قرض‌های با امتیاز مبلغ گذاران به حساب میانه 15% بودجه وارد شده را تشکیل می‌داد. به قول عزیز نوراللایف، حالا ممکن است ردبندی تاجیکستان در بسیاری از نشان‌دهها کاهش یابد که باعث کم شدن کمک‌های مالی می‌گردد. به احتمال زیاد طرح‌های بشردوستانه دستگیری خواهند شد، چونکه آنها علاقمند بی‌ثباتی جامعه نیستند، می‌گوید کارشناس. روزنامه‌نگار خیرالله میرسعیدوف میگوید با وجود نقض حقوق بشر به حکومت تاجیکستان کمک خواهد شد. غرب در مورد مردم سالاری و حقوق بشر سوالها خواهد داشت، اما تا زمانی که در آن سوی مرز طالبان قدرت را به دست دارند، رژیم رحمان متحد محسوب خواهد شد. برای او در امر مبارزه با تروریسم مبلغ جدا خواهد شد. او را ناوابسته از سرکوب نهادهای جامعه شهروندی دستگیری و مقامات قدرتی را نیرومند خواهند کرد، میگوید همصحبت ما. اینکه قیه نظارتی نهادهای غربی نسبت تاجیکستان به طرح و ایمیج آنها چگونه اثر خواهد گذاشت، شاید سوال ریتوریکی خواهد ماند.
парлумони тоҷикистон бо иловаи тағйирот ба қонун дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ муайян кард ки киҳо наметавонанд расман ходими дин ва муассиси иттиҳодияҳои динӣ бошанд. Дар ин феҳрист аз ҷумла афроде қарор гирифтанд ки ҷиноятҳо ба муқобили озодии ҷинсӣ ва дахлнопазирии ҷинсӣ содир карданд. Бар асоси тағйироти ахир ки ҳафтаи гузашта қабул шудааст, онҳое ки ҷинояти вазнин ва махсусан вазнин содир карданд, аз ин ҳақ ки садҳо ва ҳазорон нафар аз пасашон намоз гузоранд маҳрум мешаванд. Ҷузъиёти бештари мавзӯро ман Сарвинози Рӯҳло тақдиматон мекунам. Муҷибахон Ҷавҳарӣ, вакили парлумони тоҷикистон ва яке аз муаллифони ин тағйирот гуфт:
шахсоне ки ҷинояти ба муқобили озодии ҷинсӣ ва дафнопазирии ҷинсӣ, ҷинояти хусусияти террористӣ ва экстремистӣ дошта, инчунин дигар ҷинояти вазнин ва махсусан вазнинро содир кардаанд, муассис ё ходимони иттиҳоди динӣ шуда наметавонанд.
Вай гуфт ин тағйирот дар гузашта дар як қатор қонунҳо, аз ҷумла қонун дар бораи маориф, вуҷуд дошт. Ходимони дин ё имомхатибонро муассисони масҷид, раисони маҳаллаҳо ва пешвоёни суннатӣ пешниҳод мекунанд. Онҳо аз ҳаққи додани таълими динӣ маҳруманд ва фаъолияти онҳо таҳти назорати давлат қарор дорад. Бар асоси иттилои расмӣ, дар тоҷикистон тақрибан 4000 масҷид сабти ном шудааст ва ҳар яке аз онҳо хатиб, имомхатиб ё сархатиб доранд. Як имомхатиб бидуни зикри номаш гуфт, қабл аз он ки чунин тағйироте ба қонун ворид шавад, пешниҳоди ходимони дин зери назорати ҷиддӣ анҷом мешуд. Дар ҳамин ҳол Анвар Шамолов, якам суҳбати радиои Озодӣ, ки аз масоили дину мазҳаб огаҳӣ дорад, мегӯяд аз нигоҳи аввал ин тағйирот қобили қабул ва зарурӣ аст, зеро чунин афрод на танҳо ҳаққи муассиси иттиҳодияҳои динӣ ё ходими иттиҳодия буданро навдошта бошанд, балки маҳдудиятҳои дигаре ҳам пешрӯи онҳо ҳаст, ба мисли таъин ё интихоб шудан ба мақомотҳои давлатӣ, мудири мактабу боғча ва ғайра. Аммо ба назари ӯ, тағйироти охир марбут ба иттиҳодияҳои динӣ фаъолияти масҷидҳоро маҳдудтар хоҳад кард. Ҳуқуқшиносон бар инанд ки ин меъёр ба эҳтимол барои шахсоне ки баъзан иштибоҳан ҷиноят содир карда ва баъдан сафед карда мешаванд, мушкилиҳои дигар пеш биёрад. Шокирҷон Ҳакимов, доктори илмҳои ҳуқуқ, мегӯяд: то ин дам ҳамин гуна меъёрҳои қонун вуҷуд дошт, аммо бо маҳдудиятҳои муайян. Баъдан чунин афрод метавонистанд ба кори худ идома диҳанд.
Агар ин меъёр воқеан мавриди амал қарор гирад, як иштибоҳи мантиқан мешавад ва нисбати ҳамин категорияи мушаххаси одамҳо эҳтимолияти татбиқи биадолатиҳо бештар шавад ва онҳо аз манбаъҳои даромад умуман ва шуғли муайян низ мемонанд.
Пешаи имомхатибӣ дар тоҷикистон зоҳиран обрув ва эътибори қаблиашро аз даст медиҳад ва ҳоло кам нафарони ёфт мешаванд ки масъулиятро ба дӯш бигиранд. Солҳои ахир на танҳо симои имомхатибон ба таври куллӣ дигар шуд, балки доираи фаъолияти онҳо низ густариш ёфта ва онҳо аз як молои пешнамоз ба як таблиғотгари ҷамъиятӣ табдил ёфтанд.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
در ازبکستان همسایه توجکستان با اصلاح قانون اساسی آن کشور آستین برزدند. در حالی که رئیس جمهور شوکت میرزیایف رای پرسی را تقاضای زمان و برای بهبود زندگی ساکنان تصدیق کرد، کاربران شبکه‌های اجتماعی کوشش برای در قدرت ماندن خودی او دانستند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. نگرانی مردم به سبب نیست. پیشتر معاون رئیس سنت ازبکستان صادق صفایف در صحبت به رسانه‌های ازبکستان گفت تغییرات به کنستیتوسیای آن کشور دوره‌های پرزیدنتی میرزیایف را به صفر برابر خواهد کرد و او حق دارد در انتخابات های آینده شرکت کند. کنستیتوسیای حاضره این کشوری سر اهالی ترین آسیای مرکزی اجازت نمی دهد که یک شخص بیش از دو دوره پرزیدنت انتخاب شود. شوکت میرزیایف سال 2016 و پس از مرگ اسلام کریموف به قدرت رسید و از آن زمان تا حالا دو دفعه در انتخابات پرزیدنتی آن کشور اشتراک کرده و برنده اعلان شده است. برخی از فعالان و سازمان‌های بین‌المللی حقیقی بودن نتیجه‌های انتخابات را زیر شبهه گذاشتند. نقاب‌ها برداشته و قرطه‌ها کشاده شدند. اکنون می‌توانید بی‌پرده سخن گویید، نوشته است یک کاربر شبکه‌های اجتماعی. تغییری نیست، همه‌شان یخیلند، گفته از کاربر دیگر با نام فریجان عوضوف. شوکت میرزایی به سر قدرت آمد و او کارهای خوبی کرد. مردم همش را می‌بینند. برای این به شما تشکری زیاد، اما این حق نمی‌دهد که او بیشتر از دو دوره انتخاب شود. همه باید با قانون اطاعت کنند، باور دارد بختیار عزیزوف. امید من در مورد این که کشور ما باز هم آزادتر، بایتر و آبادتر می شود مرد. نوشته از مؤلف کانال میر اکانومیکا در تلگرام. همزمان کاربران شبکه‌های اجتماعی توصیه‌های خود را برای اصلاحات سیاسی در ازبکستان در میان گذاشتند. کارگر با نام دلمراد عبدالرحمنوف نوشته است: پرزیدنت باید به جایش شاگردی باور بخش خود را گذارد، خودش همچون سروزیر این روند را نظارت کند. ما باید باور حاصل کنیم که پرزیدنت ها در ازبکستان برای یک عمر انتخاب می شوند. این برای آن ضرور است که هر 5 سال خراجات ایلاوگی نشود، نوشته از کاربری دیگری شبکه‌های اجتماعی کمالدین احمدوف. اگر حکومت امروزه دولت را خوب اداره میکرد، 7-8 میلیون ازبک بیرون از کشور آواره نمیشد، بیکاری و رشوه‌خواری نرخ‌ها بالا نمیبود، 70-80 درصد مردم ازبکستان عملاً گرسنگی میکشند، نوشته از کاربری شبکه‌های اجتماعی بیک بیک. فرهاد زاهدوف که از ایده ای عوض قدرت در ازبکستان پشتیبانی میکند، نوشته است: پرزیدنت نو بهتر از پرزیدنت پیشین خواهد بود. همزمان در بخش ازبکی شبکه‌های اجتماعی نوشته های زیاد به جانبداری از صفر شدن دوره ریاست جمهوری شوکت میرزیایف نیز به چشم می رسد. خدا را شکر ما با زندگی نمی کنیم، مگر آبادی محله ها، آزادانه سخن گفتن، به مشکل از بانکمات ها گرفتن سمود دلار، مناسبت ناترسانه با پلیس مگر تغییرات به حساب نمی رود، پرسیده است یک کاربر. قانون اساسی ازبکستان 8 دکمبر سال 1992 قبول و تا کنون به آن 16 تغییرات وارد شده است. بعد به قدرت رسیدن شوکت میرزیایف نیز به قانون اساسی تغییرات و ایلاوه ها وارد کردند. از جمله سال 2017 برای تجدید نظام دادگاهی و سال 2019 برای دموکراسی سازی حکومت و حساب دهنده بودن آن. در عموم قانون اساسی کشورهای آسیای مرکزی را وابسته به سین سال یا عوض شوی پرزیدنت ها زود اصلاح میکنند. در تاجیکستان 3 دفعه قانون اساسی را عوض کردند و هر دفعه آن به ادامه قدرت رئیس جمهوری حاضره و دخل ناپذیری مالکت خانوادهش مدد کرده است. از سال 1994 تا کنون در آسیای مرکزی در عموم 18 رای پرسی برای اصلاح قانون اساسی کشورهای منطقه برگزار شده است. رفراندوم آخرین 5 ایون در قزاقستان گذشت.
در روز جشن وحدت ملی برخی از صاحب نظران با در نظر داشت تلفات بیش از 150 هزار جانی در جنگ داخلی تاجیکستان پیشنهاد دارند که این روز توبه ملی نام داده شود تا از تکرار چنین فاجعه در آینده جلوگیری کنند. در روز این جشن ملی که با امضای سازشنامه صلح جنگ برادرکشی را خاتمه داد، من اسکندر فیروز درباره دو فرمانده مشهور جنگ شهروندی تاجیکستان نظر تحلیلگران و شایدان را جمع‌آوری کرده جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. مسلم است که هر جنگ با صلح می انجامد و سپس هر یک جانب نماینده های خود را قهرمان عنوان می کنند. با گذشت 25 سال از ختم جنگ شهروندی تاجیکستان نیز صاحب نظران نقش فرماندهان صحرایی در این نزاع را برجسته، اما همزمان برخی آن را منفی ارزیابی می کنند. اسم فیضعلی سعیدوف یکی از فرمانده های فرانت خلقی که جانبدار حکومت کنونی تاجیکستان دانسته می شود، در آغاز دهه 1990 برای ساکنان کشور از دهشت های این جنگ به ویژه در ولایت ختلان حاضره یادآوری می کند. ابراهیم اسماعیلوف از فرماندهان سابق فرانت خلقی در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا آغاز درگیری ها فیضعلی سعیدوف ساکن شهری آن زمان قرغان‌تپه بود و سپس به صف مؤسسان فرانت خلقی پیوسته است.
خسته کلوب به نزی ما اومد، من رستم عبدالرحیم، سنگک سفاروف، جوراخون آریپوف و دیگر ها یک جایت جمع شده. فیضعلی سعیدوف فهموندیم که ما باید یک جایت شده حکومت برقرار کنیم، برای که آینده خلق تاجیک یک جایت کنیم.
اما با گفته هلدان ها فیضعلی سعیدوف تا زمانی به یکی از فرماندهان فرانت خلقی تبدیل شدنش در دایره های گروه های جنایی تاجیکستان مشهور بود. با گفته نورعلی دولتوف خبرنگار و مورخ تاجیک، حادثه وحشانیت جنگ داخلی باعث پیوستنش به جبهه فرانت خلقی شده است.
فیضعلی مثلا
در تابستان سال 1992 ماه ایول وقتی که پدرش رو کشتن، تقریبا همین 30 سال قبل پدرش رو گروگان گرفتن و وحشیانه کشتن، با یک چهره بسیار مطرح فرانت خلقی مبدل گشته بود، زیرا که دیگر از کلوب رفت کمکش کردن، سلاحش دادن. من فکر میکنم روسان که در پولک 191 قرغان تپا مستقر در قرغان تپا بودن، اینا هم کمکشان کردن. فیضلی یکی از نخستین قماندان های فرانت خلقی بود که زود شهرت یافت و آبرو و نفوذش خیلی زیاد شد در منطقه قرغان تپا که زد و خورده می رفتن. در تیرماه سال 1992 علاقه صاحب تانک هم بود، بچیار هم بود، تقریبا 400-500 نفر رزمنده که بایوی کم داشت.
برخی از تحلیلگران میگویند که مس پشتیبانی کشورهای خارجی از جمله روسیه و ازبکستان باعث شد که فیضعلی سعیدوف با دریافت سلاح و تانک و بتیارها توانست در میان ساکنان زود شهرت بی‌سابقه کسب کند. از جمله نصیب جان امانی، آن زمان سردبیر نشریه مستقل سخن، به رادیو آزادی گفت که سنگک سفرف فرمانده فرانت خلقی به زودی ارزش‌های ملی تاجیکان را درک کرد، اما فیضعلی سعیدوف که از خارج کشور سرمایه گذاری و اداره می شد تا آخر جانبدار قتل مخالفانش بود.
فیضعلی سعیدوف تا جایی که ما شدیم بیشتر به قوم خدمت میکرد، هدفهای قومی داشت و جنگ داخلی تاجیکستان از یک طرف بیشتر جنگ تاجیک کشی بود، بیشتر تاجیک کشته شد به دستی همین
در نهایت در ماه مارس سال 1993 فیضعلی سعیدوف و سنگک سفرف به طور مرموز و به ادعای برخی از دست همدیگر و رزمندگانشان کشته شدند. در ماه آوگوست سال 1992 بعد از فرار پرزیدنت رحمان نبیف در تاجیکستان، حکومت موروسای ملی زیر رهبری اکبرشاه اسکندروف بر عوض گرد پرزیدنتی پراکنده شده رحمان نبیف گرد ملی تاسیس داد. با پیشنهاد مخالفان از جمله پیروان جنبش رستاخیز، محمد مراد سید مرادوف فارغ التحصیل بخش تاریخ دانشگاه دولتی تاجیکستان فرمانده این ساختار نظامی تعیین شد. هم پیشگان محمد مراد سید مرادوف میگویند این شخص واقعا جانبدار ارزش‌های ملی و ختم جنگ داخلی بوده است. احمد شاه کامل زاده یکی از شاهدان حال که با محمد مراد سید مرادوف آشنایی داشته است، به رادیو آزادی گفت که حتی سفر خدمتیش به ولایت آن زمان قرغان تپه که با مرگش انجامید، مس با خاطر جلوگیری از ادامه جنگ بوده است.
یکی از وظایفی که گارد ملی در نظر گرفته شده بود و اکبرشاه اسکندر رو برام تاکید میکنه، میگه که هر چقدر میتوانید شما با گروهایی که با هم مخالفت میکنن جنگ میکنن در میان اونها بدارید، با اونها کمک کنید و با اونها بیشتر فهمونید که از جنگ کناره بجویند.
محمد مراد سید مرادوف تا سالهای اخیر شوروی سابق کارمند ملیصد در شعبه کارهای داخلی ناحیه آن زمان روی آهن شهر دوشنبه کار کرده است. روشن تیموریان که در کانادا زندگی میکند و آن سالها در وظیفه سخنگوی حکومت موروسای ملی ایفای وظیفه میکرد، به رادیو آزادی گفت که در قرغان تپه محمد مراد سید مرادوف تلاش کرد که پیش روی تنکهای را بگیرد که میخواستند منزل دلی ساکنان را ولنگار سازند. شاهدان این حادثه میگویند که فرمانده گارد ملی از تیر مخالفان کشته شد. مراسم جنازه محمد مراد سید مرادوف در دوشنبه برگزار شده، او را در آرامگاه لوچاب دفن کردند. تحلیلگران میگویند که نقش فرماندهان در سالهای جنگ شهروندی و بی‌حکومتی به اندازه زیاد بود و معمولا سرنوشت ساکنان و آینده کشور به تصمیم های شخصی آنها بستگی داشتند. بعد از بسر قدرت آمدن حکومت فعلی، برخی از فرماندهان سابق هر دو جانب یا به وظیفه های دولتی برگزیده شدند یا روانه زندان. از جمله در ماه فوریه سال جاری دادگاه عالی تاجیکستان خوجا کریموف، معروف با نام خوجا کماندیر، فرمانده پیشین فرانت خلقی را در دایره پرونده های نوش به 21 سال زندان محکوم کرد. این مهلت جزا به علاوه 14 سال زندان طبق حکم پیشین دادگاه به وی می باشد. فعلا پیدا کردن فرمانده سابق در یگان وظیفه کلیدی دولتی تقریبا غیر امکان شده است. اما در سالهای نخستین حکومت امام علی رحمان این امر معمولی دانسته می شد.
مگر حکومت تاجیکستان در بدخشان علاج بغیر از به گفته خودش انجام عملیات ضد تروریستی نداشت؟ مگر راه دیگری نبود که مشکل و تظاهرات در روشان و عموما در ولایت به خونریزی رفت شود و زندگی به مجرای خود برگردد؟ مشکلات بدخشان اصلا چی بود؟ وجود گروه های سرکش و جنایتکاری و یا مشکلات اقتصادی و اجتماعی؟ این نست موضوع برنامه امروزی گپی آزاد و مهمانان ما سیف الله سفاروف، سابق معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، و مهدی صابر، کارشناس مستقل. خوش آمدید به برنامه. و در ابتدا اجازه دید یک پرچه از صحبت رئیس جمهور امام علی رحمان را ببینیم که گفت بغیر از عملیات نظامی دیگر علاج برای حل مسئله نداشتند. مرحمه.
در اون شان قدر شاهد استی رئیس نویه را لک کردند. معاون رئیس نایه می باشد زنی تاجیک، دختری تاجیک زدن مشکتی. آیا مرد به زن مش می بردارن؟ دیگر معاون ها را وای کردن. و بینید وقتی که کلان ها گذاشتن در تیرپاره کرد، 13 نفر کارمندان امنیت را یرادار کردن، یک کس طلب شد. های دیگر ایلوژیک در نبود. ما می دانیستیم که همین چیزا اونا یراق اصلی همه یه چیزا را ماستا را می ترکندن در روشان کپروکارو میتر کنند. های ما فهم دادم که بینه تو حد امکان یراق با دستا را بزرار کرد یا که با دستگیر کنید.
خب این پارچه نوار ویدیویی را که در تلویزیون بدخشان پخش شد دیدیم. جناب سیف الله سفاروف، در حقیقت مگر حکومت دیگر علاج بغیر از انجام عملیات نداشت یا راه های آسایشتی حل مسئله در اینجا وجود داشت؟
به نظرم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بسیار دقیق و عمیق وضعیت را شرح داد. یعنی با مقابل قواهای حکومتی که باید از همین جمله گذشتند، یکم راه رو بستند، دویم پراندند و یک نفر طلب شد و 13 نفر دیگر موافق همین معلومات آن یرادار کرده شد. پس دیگر چی علاج میماند برای حکومت؟ وقتی که در 6 منطقه در بالای سر همون حاکمیت دولتی موقع های جنگی تشکیل میکنم و غیره و کزم، لیکن من در این موضوع صحبت کردنی نیستم. همه اشمی سخنهای پریزیدن رو 100% دستگیری میکنم و مدامه که پریزیدن میگوید که دیگر علاج نبود، پس دیگر علاج نبود.
اما شما همچون کارشناسه که
چون این حادثه ها را استدادی، چون این حادثه ها را ما در دیگر جای ها هم دیدگی هستیم که دیگر علاج نمیموند، چون که در مقابل آدمانی عراقناک استادند، آدمانی خوفناک استادند، آدمانی تیار شده برای یک عملیات استادند. در این حالت ها حکومت دیگر علاج ندارد. این در دوشنبه هم دیدگی هستیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تشکر. یعنی که شما هم به این فکر هستید که در اینجا هیچ علاج نبود؟ به نظر شما مهدی صابر، واقعا علاج دیگر، راه دیگری وجود نداشت که بی خونریزی مسئله حل شود، خصوصا بی خونریزی افراد ملکی؟
اول سلام و درود به همه همدیران عزیز، سلام و درود به استاد سفاروف. ما یک ادبیات بسیار بای و رنگین داریم که سراسر از همون پند نسل است، میگن که خون را به خون میشن یا که برادر به پیش برادر به جنگ. نهاید اگر باشد داشت نمونند. و من باوری دارم که اگر میخواستند راهبران، میخواستند نفران متصدی، همین مسئله ها رو به جنگ با راه های دیگر حل کردن ممکن بود. این برای گفتشی نبود. اگر برای گفتشی نمیشد، میتونستم با همین گفتشی مثلا آیسته آیسته همین گروه ها رو بازداش کنن و به یک جنگ و تیرپرانی و به مرد رو نارام کردن آوره نرسوند. همین خیلی امکانیت بود، لیکن من فکر میکنم برای مردم ما اصلا بیشتر این همون صلح صلاح هست، وقت بزار است.
تشکر زیاد. جناب سفروف، همون طوری که مهدی صابر گفتن، آیا مقامات انتظامی قدرتی تاجیکستان نمیتوانستن که با استفاده از گروه های جاسوسی این افرادی که تحت نظر بودن اونها را از بین بردارن، به قبل خودشون خونسا کنن و مسئله را با راه دیگر حل میکردن؟ شما به این چی میگویید؟
من هم دستگیری میکنم این موقع را که میشود چنین کرد، لیکن ببینید که چلی که یک بار امین در یک مقاله شطومی خواجه نوشته بود، بعضن خشتبادی و به هم نزدیکی و یک دیگر را دستگیری کردنی گروه ها با آن آورده میرساند که عموماً موقع حکومت تنگ کرده میشود. حکومت را عموماً اعتراف نمیکنند، اعترام نمیکنند و خودشون به خودشون هر کدومشون یک گروه تشکیل میکنند. در شهر دوشنبه یادم هست که کدام وقت شریف و حمیدی نسانویچ گفته بودن که 272 گروه جنایتی را ما نیست کردیم. پس همین گونه گروه ها در همه جا هستند و با اونها مبارزه کردن لازم می آید. همین گونه امکانیت های البته جاسوسی و با طرز دیگر هم حل کردن مسئله ها بسیار است، لیکن وقتی که کارمندانی همون مقامات محلی از عهده همین کار نمی برایند، اینجا ما چی گفته میتوانیم؟ مجبور میشه که حکومت مرکزی باید نشان دهد که در همین منطقه حاکمیتش روا است و عموماً در همه نقطه های تاجیکستان امنیت مردم خودش را حمایه کرده میتواند، امنیت راه بین المللیش را حمایه کرده میتواند، امنیت ملکیت دولت های دیگر را که از همین راه میگذرند حمایه کرده میتواند. اگر همین رو نشان داده نتواند، پس میدونید که در تمام سطح بین المللی این دولت رو همچون یک 40 سالهای پیش میگفتند یک دولتی نامستقیل یا یک دولتی که از عهده کار خودش نمیبراید به واگذاری میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
اگر مثلا من در این مشیدم در این بوره تجربه زیاد داشتم چکار میکردم؟ چون که از همون تجربه که در دوره جنگ شهرانی بود، همون گروه های سلوری که چون هست نهادهای حربی میساختم و همین ها را میگیتم با خواجه علو میفیسترم. در همین خواجه علو یک قسم نظام میساختم و ها را دارم جم جوی دائمی خدمت تشکیل میکردم به همونی میفیسترم. این راه میشه که مردمی تمام گروه ها را با سلوه شما از بدخشان با دیگر جای دخول میدادیم.
تشکر. ببینید، امام علی رحمان گفت که 15 دفعه این گروه ها را عفو کرده است و با گوش دادن به حرف جامعه بدخشان خواست است آنها را از راه آسایشته به زندگی معمولی برگرداند. شما جناب سیف‌الله سفروف به این مسئله چه میگویید؟ آیا این راه درست بود که در نهایت امر به جای زندگی معمولی برگرداندن با راه آسایشته کار به جای کشیده شد که ده ها نفر افراد آسایشته کشته شدند؟
باید گویم که بغیر از این پیشنهاد با آنها شده بود که به شهر دوشنبه و دیگر منطقه ها کوچ بندند، در آنجا زندگی کنند، ولی این گروه ها نخواستند. این و نمیدونم محمد باقر بود یا کدامش بود، طالب بیانبک و به نزدیکی یکی سوال دادن که ما دوستان پیشنهاد شده بود که ما و دیگر منطقه ها رویم و در آنجا شرایط زندگی برای ما جای کار هم بود، لیکن ما نخواستیم رفتن. این معنی اون دارد که در اونجا چی یکان ساختار یا مافیای باید باشد که از این از آنجا بودن فایده ای. اگر فایده ای نیست، پس چرا در اونجا این قدر سخت می ایستند این گروه ها؟ و البته خودی اون بچه ها شاید که با کارهای بین خلقی و دیگر مافیاهای جهانی منفیتجوی گیاپولیتیکی علاقمند نباشند، لیکن آخر آخران این گروه های بیرون از دولتی ما از اونها استفاده کردند و کرده هم میتوانستند همه وقت، چون که ما میدونیم که از اون طرف طالبان در مقابل تاجیکستان استادند، از این طرف در قرقیزستان وضعیت آنقدر خوب نیست، سرحدهای ما در وضعیت ما خوب هستند. از این سبب بینید که عموما موقع بدخشان خیلی موقع از لحاظ گیاپولیتیکی، از لحاظ سرحدی، از لحاظ عموما حربی استراتژی خیلی ضعیف است، خیلی آسیب پذیر است، بیم بهتر است.
ببینید بسیار میشنویم و تحلیل های زیادی رو هم میبینیم که ریشه های مشکلات بدخشان اجتماعی و اقتصادی است، نه گروه های جنایی که مقامات میگویند، چون با وجودی تمام ثروت های طبیعی و مردم تحصیل دیده، بدخشان همچنان یکی از فقیرترین ولایت های تاجیکستان باقی میمونند. پس به این مسئله چطور ما میتونیم، از کدوم دیدگاه میتونیم نزدیک شویم؟ جناب سفر به شما چه میگویید؟
به نظر من که شرایط کوهستان در مسجد، در مومین آباد، شروبور، در بدخشان، این جاها یک خیل هستند و حاجت برای تشکیل کردن کدام یک گروهی که مخصوص با اعتبار خاصه بیرون از حکومت داشته باشد نیست، و اگر کسی وطن دوست باشد با همون حکومت خودش سازش میکند، چون که همون حکومت هم از خودی همونو است، از یکون کسی دیگر نیست، در همون منطقه حکومت محلی حتما از همون حساب همون مردم است، وکیلان خلق همون منطقه از همون جا هستند، رئیسان و معاوینانشان از همون جا هستند، رئیسان دستگاه و کارمندان حکومتی هم از همون جا هستند. پس در اینجا چی زیدیت با وجود آمده است، چی عاملی هست که منفیت های حکومت رو با بعضی از گروه ها به هم زید میکنند؟ ما باید همین رو یابیم، باید که همین خودی حاکمان محلی نسبت به همین مردم راه حل مسئله رو جستجو کرده یابند و به حکومت مرکزی پیشنهاد نمایند که چیکار کردن لازم است. آنچه که مهدی گفت درست میگوید، میشد که اینها رو مثلا به سرحدات دیگر ناحیه ها فرستاد و در اون جای ها شرایط معینی زندگی کرد، مردم بدخشان اصلا و تندوست هستن و اونها می توانستن که خود در اسفره، خود در نویه پنج، خود در اگون جای دیگر به حضور سرحدی دولتی ما را حمایه کنن. همون گروه هایی که بسیار خودشان را مثلا خونشان می جوشد، بچه های کوهستان خونشان گرم است، با قوت هستن، اونها همون قوه جسمانی و عقلی خودشان را برای حمایه سرحد وطن اگر صرف میکردن البته بهتر بود.
جناب سفر، ولی به هر حال شما به سوال ما جواب ندادید، یعنی مشکل اصلی اینجا وجود جنایتکارا هست یا که مسائل اجتماعی است؟ چون که این بار اول نیست، بار چهارم پنجم است که همین گونه عملیات در بدخشان انجام داده میشود، به این مسئله چی میگید شما؟
البته گفتن که زمینه های اجتماعی هم دارد، همین گونه وضعیت ها را ما در دیگر نواحی هم احساس میکنیم که، یعنی که در جایی که زندگی مشکل است و مردمی که روسیه نمی خواهند رفتن و می خواهند در وطن خودشان نیستن، اونها البته با همین گروه های معینی محلی متحد می شوند. اون که ما اونها را جنایتکار میگیم این مسئله دیگر است، چون که اونها اکنون در نزد سود اثبات می شود که آیا در حقیقت اونها جنایتکار هستند یا نیستند.
جناب مهدی صابر، شما به حرفای سیف الله سفر راضی هستید؟ یعنی ریشه های مشکلات بدخشان اصلا مشکل اجتماعی و اقتصادی است، یا که این وجود گروه های جنایی؟ شما چی میگوید به این مثلا؟
بله استاد سیف الله سفر خیلی خوب خیلی کردم. همه این آرانی های بدخشان ریشه در مسئله اجتماعی دارن، در مسئله سیاسی دارن و بیشتر این مسئله اجتماعی است. تصور کنید که در یک شرایط دشوار کوهستان بدخشان انکشاف اهالی خیلی هم زیاد است، برای فرار رسیدن به تعلیم و جای کار و دانشگاه ها این کنیت ها نه همه هست به همه مشاهده است. از این رو بیا که خود محل هم نو برابر انکشاف رسیده شده است. در مدت من همین دوره شوروی تا 30 سال استقلال در تمام بدخشان یک کارخانه موافق همون طلبات محل ساخته نشده است. ما میگیم که لاله بدخشان داریم، کندنی های فدنا داریم،
تمام سیستم دوره مندلیف در اینجا وجود دارد، اما همین نه من در زیر خاک است.
اینکه در روشان راه را بستند یک راه بین المللی است که مال و کالای زیادی از چین از طریق آن میگذرد و مطبوعات این را هم تصدیق کرد و گفت که چین هم میتوانست در سرکوب این تظاهرات مردم دست داشته باشد و این گونه سوال گذاری پیش آمد که آیا واقعا در این تظاهرات چین هم دست دارد. جناب سفر به شما چی میگوید؟
در این تظاهرات
یعنی که منظورم سرکوب تظاهرات است، یعنی در سرکوب تظاهرات چین دست دارد؟ دست
دارد؟ نه، چین یگان وعده دست ندارد و روسیه هم دست ندارد، لیکن در حالتی بد شدن وضعیت هم چین و هم روسیه از نقطه نظر منفعت های خودشان میتوانند که اشتراک کنند مین بعد، لیکن امروز نه و دولت تاجیکستان خودش از عهده همه اون وظیفه هایی که در نزد او خلق تاجیکستان گذاشته است میبراید. برای همین ما به هیچ کسی دیگر مراجعت نمیکنیم و حاجت به این هم نیست. فقط باید که مردم بدخشان دانند که همین زیدیت هایی که در اونجا با وجود می آیند، همین راه مکن کنی ها، اندیشه های دیگر آدمان بیرونه هستند، اونهایی هستند که زیدی زیاد شدن تأثیر چینی ها در تاجیکستان است. این علاقه به همه اکسپرت ها معلوم است.
جناب مهدی صابر شما به همین سوال چه می گویید؟
از همه برای همه عملیاتی که در بدخشان به عمل آمد اینجا دو سناریو است. سناریو یکی که چرا مثلا تو این وقت این گروه ها را سرکوب نکردن، لیکن یکی یک بار این گروه ها را سرکوب کردن. پیش از همه اگر باید بیاریم هر کسی که آدمی حربی است جنگ را میفهمد، برای اون که یک گروه فعالیت کرده تو برای اخیبا در خورد تا سال 2001 بینه که در حدود تاجیکستان گروه های گوناگون جنایتی تروریستی فعالیت میکردن و برای اونها مثلا گروه عبدالله کمانگری ابراهیموف، گروه مثلا منصور ماکلوف، گروه رحمان سنگین، گروه علاءالدین دولتوف، گروه شیخ ابراهیم، همه گروه های بودن که تا سال 2004-2005 بود، تا سال 2010 هم تا 2012-2015 هم سلاح میباد خود در زمین میماندن و اونها فعالیت جنگی داشتن. از آن سال بود که تا سال 2001 در افغانستان گروه طالبان فعالیت میکردن و اون اخیبای اونها بودن و اونها به واسطه راههای گوناگون رفت آمد داشتن، سلاح و مهمات میگرفتن و از سال 2001 با آمدن نیروهای ناتو و امریکا این گروه ها سرکوب کرده شدن و به همین فعالیت گروه های تروریستی در تاجیکستان هم قطع گردید و همه این گروه ها را به واسطه حکومت روسی سرکوب کردن و اخیرا گروه این گروهی عبدالرحیم و گروهی علاءالدین دولتوف در سال 2013 سرکوب کرده شدن. اکنون بینه که مرا از ماه سپتامبر سال 2021 اعضای طالبان در افغانستان فعال شدن، غلبه کردن و سراسر افغانستان را به دست گرفتن. این با آن آور که در حدودهای در داخل تاجیکستان گروه های انصارالله و دیگر گروه های حرکت اسلامی ازبکستان نوع یکچیکای خود را دارن، از نو رو وقت میپویسن برای از نو به دست گرفتن، از نو به جنگ کردن یک امکانیت ها فراهم آمد و برای حکومت تاجیکستان در چنین شرایطی در داخل گروه های جنایتکار لازم نیست.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تشکر زیاد و حالا به پایان برنامه میرسیم و از هر دوی شما میخوام پرسم که حکومت چی کار باید کند تا دیگر بزرگترین ولایت تاجیکستان از نظر مساحت دیگر ناآرام نشود. جناب سیف‌الله سفر از شما شروع میکنیم. مرحبا.
من به صفت یک استاد دانشگاه هستم و همچون استاد دانشگاه آزادانه صحبت میکنم. موقع منم از میتواند که از موقع همه دیگر آدمان فرق کند، چون اندیشه های خودم است و خودم فکر میکنم و فکر میکنم که بدخشان را احتیاط باید کرد از همه لحاظ. در اونجا یکون امکانیتی با وجود آمدن گروه های جنایتکار اجازت دادن در کار نیست، چون که مردم به همین هم شرایط زندگیشان بد است و ما نباید که بسر اونها باز یک بار دیگر وظیفه خود دولت رو با سر خود مردم بدخشان بار کنیم.
بینندگان عزیز، بنابر مشکلات تکنیکی و قطع شدن ارتباط در همینجا برنامه رو به پایان میرسانیم. و بینندگان گرامی، مهمانان ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه و مهدی صابر کارشناس مستقل بودند. اگر پیشنهادی دارید مرحمت نویسید در وبسایت رادیو آزادی یا زیر همین برنامه در کانال ما در یوتیوب. خدا نگهداری شما. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه رو پیش می‌بردم.